بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. کلاس های مهدویت تهران، افق مهدوی در گام دوم انقلاب، چهارم مرداد ماه 1398، بخش دوم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما جلسه اول روی مفهوم خورده تمدن، اینم به شما بگم، این 10 جلسه واقعا بحث میخواد، بدون اغراق میگم 10 جلسه بحث میخواد. مثلا تمدن یعنی چی، تعاریفش چیه، به سرها شکل گیریش چیه، مظاهرش چیه، کجاها همپوشانی هست بین همه تمدنها، کجاها نه اون رو خاص میکنه برای یک تمدن خاص. مثال، با این مثال وارد بحث بشیم، میخوام بگم مفصله، فکر نکنیم ما فقط داریم معطوف به انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، ناظر به انقلاب اسلامی داریم حرف میزنیم. یا مثلا شما اگر بخواید بر مبنای مظاهر تمدنی حکومت امیرالمومنین رو بسنجید، مظاهر تمدنی غرب و فرائن و غربی کنونی ها امتیاز نمیاره. کدوم برج و بارو رو ساخته امیرالمومنین تون 5 سال حکومتش؟ ها؟ رو کدوم کجاوه بردن آوردنش؟ رو کدوم تخت بردن آوردنش؟ کدوم لباس فاخر بر تنش بوده؟ میگه عبای جناب عثمان 100 دینار قیمتش بود، خلیفه قبل امیرالمومنین. 100 دینار یعنی 420 گرم طلا. ضرب و تقسیمش به خود، که الان ته کت شلوار دیگه مثلا گرون تو بخوای بخری چقدر، مثلا یه آقای مارک مثلا میان دیدن مسئولین میان مثلا کفششون و فرم عینکشون و نمیدونم چی و اینا رو همین تو اینترنت میرن سرچ میکنن، میگن آقا این انقدر میارزه. درست شد؟ الان طلا گرم چنده؟ خب یه ذره تقسیم کنید همینا، 420 گرم، 425 گرم. اینا چون نکرد مهریه هاشون ها آنلاین حساب میکنن، دیدی اصلا تو آقای 425 گرم ضرب داره 420 هزار تومان هر گرم، 420 1 2 3 هزار تومان بعده نه، یه 178 میلیون تومان پول یه عبا، فقط عبا، قبا نه، بقیه چیزا همه عبا. با امیرالمومنین هیچ امتیاز نمیاره، اصلا ادامه روند اونها نیست. علی ابن ابی طالب یک ایراده از نظر اونها، دقت کنید، امیرالمومنین یک ایراده، نقدم داشتن، برای همین سری برگشتن دوباره رو همون سیستم به معاویه رای دادن. در رأی به امام حسن و معاویه، معاویه رو انتخاب کردن. شما علی هیچیش به بقیه نمیخوان، کشور گوشایی میکنه، این درگیر خودمون. کاخ خضرای معاویه مظهر تمدنیه. بعد حالا این آیه رو خیلی قشنگ سوره نور میفهمید، 3-4 آیه بعدشه، شاید مثلا 35 باشه، این مثلا بشه 40-41 نمیدونم، حالا برید نگاه کنید، که میگه که آیه نور رو که توضیح میده، اهل بیت توضیح میده، 3-4 آیه بعدش میگه چی؟ میگه که بابا ببین چی شد، یه موجی اومد. اما بهتون بگم اون کسایی که جلو اهل بیت وایستادن کی؟ بحر لجی، دریای خروشان مواج تاریک. میگه خودتونو در پس زدن به نور سپردید به این بحر لجی، که موج، یه موجی اومد اولی، فوقش یه موج دیگه اومد دومی، و بالای موج دومی سحاب اومد بنی امیه، جناب عثمان از بنی امیه است که شروع میکنه. خب اون وسط یه دستی اومد بیرون، علی، که دیده نشد. قشنگ توضیح میده خدا، میگه شما در نور رو پس زدید، الله نور السماوات والارض مثل نور کمشکات، مثال میزنه میگه مانند فاطمه، فیها مصباح و المصباح، دو تا مصباح از او به وجود میاد، حسن حسین، بعد به واسطه حسین از زیتونه ادامه پیدا میکنه، نورون علی نور، امام پشت سر امام، تا آخری یهد الله لنور ایمن یشا، که هدایت عام صورت میگیره بر هستی، بر کل زمین، میاد نقطه مقابلش یا میاد میگه که اون طرفی هم شدن بحر لجی، دریای طوفانی تاریک، موج اومد بالا سر موج، بالا هم ابر پوشونده بود، خیلی وحشتناکه ها. شما یه قایق موتوری شمال میرید جنوب میرید یه سوار بشید یه خورده دریا مواج بشه، همچی که بالا سر یه موج میرید کنده میشه دلت، اصلا هیچ جا هم ندارید دست بندازی و یه لحظه فکر کنید کشتی هم خواهد بشکنه. که خیلی قشنگ مثال زده این روایت اهل بیت کنار آیات قرآن معنی میده که میگه فقط یک کشتی نجات دارید دیگه تو این دریا دیگه، که شما رو در مقابل این حملات تمدن شیطان در امان میداره که آه حسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، که اینو ما 2 ساعت و نیم 3 ساعت مفصل از کشتی نوح تا کشتی حسین بحث کردیم. مثل اهل بیتی که سفینة نوح، مثال اهل بیت ما، هر کس که سوار شد نجات پیدا کرد، هر کس سوار بر آن نشد غرق شد. اینا رو همه رو داریم توضیح. حالا میام بخش دوم عرضم. خب میگم پس الزامی نداره ما وقتی میخوام بگیم تمدن همش خب مظاهر هم، خب معماریش چیه؟ متوجه چی میگم؟ خب چند تا برج ساختی؟ نه اینجوری باشه امیران مثلا، یا یه سوال اصلا امیران فرصت نکرد این مسائل بپردازه، درگیر ببین اینا باید حل بشه. برای همین میگم 10 جلسه حرفه انقدر. حالا اومدیم این طرف، فرق امام حسین با بقیه در واقع که متفاوتش میکنه این قیام چرا شکل میگیره اینه که من چون گفتیم اینو 5 دقیقه توضیح بدم، کاری که انبیاء الهی میکردن این بود، اول یه چک میزدن تمدن کفر رو، نخ تسبیح پاره میکردن، از جایی هم میزدن که گوش کنید، از جایی میزدن که نخ تسبیح شگیری تمدن کفر بود. یعنی تمدن کفر حول چی شکل گرفته بود؟ میگه مصر باستان حول کهانت شکل گرفته بود، حول سحر شکل گرفته بود، اونجا رو باید بزنی. اعراب جاهلی اون فرهنگی که داشتن، حالا خیلی نمیشه گوش اسم تمدن روشون گذاشت، خب اون فرهنگی داشتن حول تفکر و فرهنگ جاهلیت شکل گرفته بود، باید اونو زد. ببین هر پیغمبری متناسب با زمان خودش اعجاز داشته، معجزه داشته. وقتی همه اونجا جادوگر و جادو و جادوگر بازی مد کهانت مد، حضرت موسی باید معجزه‌اش این شکل باشه. این چقدر دقیقه اینا. یه چک زد حضرت موسی بیچاره کرد اونا رو. خب نخ تسبیح گرفتی پاره کردی، دونای تسبیح رو بالا برداری پاکشون کنی، تمیزشون کنی، به زدایی از اون تمدنی که توش زندگی کردن. ببین ما الان اصلا هممون یه درصدی از غرب زدگی رو داریم، همه ما درجه از غرب زدگی رو داریم، اندازش فرق میکنه. من بارها مثال زدم، دوما پیش آیت الله ما میری میگی که فلانی چینی بود مسلمون شد، انقدر حال نمیکنه بگی مثلا سوئدی بود مسلمون شد. یه درصدی از تمدن رو داریم، چیز غرب زدگی رو داریم. میگه حالا بعد اینا پاک بشن، پاک که شدن حالا روی نخ جدید اینا رو دوباره خودت تسبیح کن. چی شد؟ اول زدیم سازشون رو شکوندیم، حالا میخوایم خودمون تمدن اسلامون رو بسازیم، تمدن الهی رو بسازیم، باید حالا ما شروع کنیم سازمون. همون جوری که اونا آروم آروم پیش رفتن، ما باید آروم آروم پیش بریم. مشکل ما کجاست؟ 2 تا مشکل داریم، یکی مقابلینمونن فرعونان، یکی کسایی که متأثر از فرعونن اما تو خودمونن سامری قارون. حالا میگیم عجب این قصه موسی درسته، داره چی به ما یاد میده؟ حالا کدوما بیشتر ضربه زدن به حضرت موسی؟ یؤمنون بالجبت و طاغوت. قرآن میگه مردم بنی اسرائیل ایمان آورده بودن به فرهنگ جبت. جبت ایجبت مصر. میگه درسته میگفتن فرعون پدر سوخته است، اما گفتن دمشق. مثلا احتمالاً بنی اسرائیل میشستن ما آقا لامصب دیدین هرم جدید رو ساخته، عجب قرآن آدم کلکوپرش میریزه، یک هرم یک عرابه هاشو دیدی؟ اصلا وقتی اینجوری اسبا میکشه این عراب، اون روزی اومده بود تو خیابون یه تخت جدید، اوه اوه اوه. همین حرفا رو ما نمیزنیم، همون یه فرق نمیکنه. یومنه بلجب، برای همین یه نفر بخواد انحراف به وجود بیاره بعد چیکار کنه؟ حتما از خدایان مصر باستان کمک بگیره، گوساله آپیس، باید حتما عنصر طلا توش باشه، حتما باید بصری باشه و به سمت مجسمه سازی بکشونش. بود ساخت سامری همه پرستید. آها چرا حالا گوساله ساخت مثلا گوسفند نساخت؟ و جالب اینجاست این ببین حالا چرا اینا رو مثلا ما میتونیم حرف بزنیم راجبش، کسی دیگه نمیتونه راجبش حرف بزنه؟ چرا انقدر خدا دنبال گوساله کشتن تو قرآن؟ به این بنی اسرائیل یکیشون کشته شده میخوان زندش کنه، میگه برید یه گوساله بکشید. پدر سوخته دیدید میپیچونن؟ نه نه چه رنگی باشه دوست ندارن، دوستش دارن، دوست ندارن بکشن، اون دوستش دارن. یه چه رنگی باشه خدای آدرس دقیق‌تر میگه زرد باشه حالا که پرسیدی. یعنی دقیقاً همونی که تو قلبشون نشسته بود همونو میخواد بزنه موتورشو بیاره پایین. خدا عمدیه میخواد بگه میخوای احیاشید، میخوای احیاشید اونو بکشید. حضرت موسی چیکار میکنه؟ گوساله رو آقا طلای مصادرش کن، میگه هیچ اثری از این نباید بمونه، پودرش کرد، سنباده کشید پودرش کرد که نتونن میره جمعش کنن، ریختش تو دریا. به چه شیوه ای؟ همون جوری که گوساله آپیس بعد از مرگ مینداختنش رو دنیل. فرهنگ جاهلیت. امیرالمومنین تو جمل میگه چیو بزنید؟ میگه اون شتر سرخ مو را بزنید. به عجیبه. حالا یه نفر این فهمو پیدا میکنه، این زاویه دیدو نگاه میکنه، این چه نگاهی به دین داره؟ یه نفرم گیر داده مثلا این اینجا مثلا بکنی یه الف خون بیاد اینجوری میشه، دو الف خون بیاد اینجوری میشه. اینم لازمه ها، میخوام اینم فقط همینو میبینه، هیچ بده هیچ وقت از این آدم. برای همین کم سه ماه خمینه حوزه میزنه بیرون. امام گفت ببین برید 4 تا رو بعد آورده بودن که آقا قبل از ظهر نباید قیام کرد. گفت ببین 4 تا که سر 50 تا هم ورد بریم میکوبمشون به سینه دیوار. با قرآن در تضاد. فهمیده. تمام انبیاء الهی اومدن مبارزه رو شروع کردن، مثل حضرت موسی ترکوندن اونو، اما نتونستن دونای تصویر خوب پاک کنن. این دونای تصویر تو نخ حضرت موسی خوب حرکت نمی‌کردن، اون مدلی حرکت. تا یه 10 روز رفت برگشت سامری اومد دوباره نخ رو عوض کرد همون مدل. همون ادامه مصر باستانه ها؟ اونا 4 تا گوساله میپرستن، اینا 1 گوساله میپرستن. یک تا پرستیه یهودیت رو با چند بت پرستیه. ببین یک تا پرستیه یهودیت با چند بت پرستی مصر با هم قاطی بشه میشه 1 بت پرستی. این همونه، ولی حالا ریش بذارن یقه ببندن و هم تقبل الله هم بگن. اعراب جاهلیت برگشتن ولی حالا نماز هم بخونن، منتها یه فرق اینجا داشت. اصلا میبینی که ای قوم موسی کشید به بت پرستی، حضرت مسیح بعدش همین، حضرت سلیمان بعدش، تمام انبیا الهی نتونستن کاری تمومش کنن. یه تجربیاتی ثبت شد تو قرآن، همه تجربیات مهم آورد داد دست رسول الله. رسول گرامی اسلام بت گذاشت کنار، اسلام آورد. مرحله سوم که وقتی نخ تسبیح تو درست میکردی میچیدی، باید میتونستی اینایی که آلودن رو تمیزشون کنی. و اونایی که آلودگی هم از دو جهت بود، به اینا گفتن که منافق، یا منافقی از سر نفهمیدن بود. آیه قرآنه میگه چون نمیدونن منافقن، یعنی مثلا چی؟ هنو احکام اسلام بهشون نرسیده بود، یا اینکه نه تو مدینه بودن کنار پیغمبر بود احکام اسلامی هم بلد بودن، اینا نفوذی بودن، اینا پدر سوختگیشون بود. میگه اونایی که نمیدونن و بفهمون، کار فرهنگی کن، کار علمی کن بهشون برسون. اونایی که میدونن و کنترلشون کن، چون تو منافق نمیتونی بکشی. منافق در ظاهر چیه؟ مسلمان، یا مسلمان کشی رو انداخت. ببین اونایی که نمیدونن و توجیهشون کن، اونایی که میدونن و کنترلشون کن، چون این میدونن ها، اونایی که میدونن نفاق اکبر دارن، اونایی که نفاق کم دارن و به کارگیری خواهن کرد. مثال براتون بزنم، سال 88 یه خطبه نماز جمعه، یه عده جوان اومدن نمیدونن. از کجا میگی نمیدونن؟ برای اینکه روز قدس آب معدنی دستش گرفته اومده. نمیدونی تو روزن ملت؟ نمیدونه. زن و مرد کنار هم دارن نماز میخونن، نمیدونه نمازت باطله؟ با کفش داره نماز میخونه. تو نمیدونه با کفش نمیشه نماز خون؟ قبله تو خیاب سر چهارا چرخیده بود، خیابون هم چرخیده بودن، قبله نمیفهمه اصلا، معلومه نماز بلد نیست. اما کی داشت اینا رو میشور و میریخت تو خیابون؟ عبا تنش بود، یقه میبست، اون حتی تو داخل خود انقلابی بود. اون نمیدونه این که میگه اینا رو نمیشه، این دوتا رو با هم یه جور نباید برخورد کرد، به همین نباید به فتنگر. این نمیفهمه، این فتنگره، این نمیدونه، فهم کنه راست میگه. دقیقا امیرالمومنین همینجور زدن، رفتن پول دادن بنی اسلم، از این عشایری بودن که تو بیابون میچرخیدن، احکام اسلامی هم بهشون نرسیده بود، چون اینا گندهشون مسلمون شده بود، اینا مسلمون شده بودن، از فردا گندهشون صندلی پرست میشد، صندلی پرست میشدن، گاف پرست میشد، گاف پرست میشدن. همین جناب خلیفه دوم میگه فاذا رایت اسلم فایقنت بالنصر، من بنی اسلم رو دیدم یقین کردم پیروزیم. بنی اسلم رو ریختن تو مدینه، چوب دادن دستشون، ریختن در خونه ملت، میزدن بیا بیرون بیعت میکنی یا نه، میزدن تو دل همین شلوغی ها بود که حمله کردن در خونه از زهرا. دوزاری افتاد. اون نمیدونه، این میدونه. آیه قرآن سوره توبه آیه 97 و 101 رو بخونید، به وقت نیست. پس ما بعد از اینکه جامعه اسلامی شکل گرفت، تمدن اسلامی خواست، باید کاری کنیم اینا بر نگردن به قبل، دوباره گوساله پرست نشن، دوباره فلان نشن، بتونیم این نفاقو چیکار کنیم؟ کاری که اهل بیت کردن، کار تربیتی کردن، تربیتی، تربیتی که انقدر این تعداد آدما زیاد بشن. حالا اگه مردم با تربیت بشن، نگاه کنید، اونا که نفاق کمتر داشتن، اونا که بی سواد بودن، اگر اینا خیلی سواد دینیشون خوب بشه، 100 نفر فکر کن سامری جرئت میکرد بگه گوساله بپرستیم؟ جرئت میکرد بگه؟ تیکه تیکش میکردن. پس از تربیت نقطه ضعف کجا بود؟ اون که اونا تربیتی سوار شدن و حضرت نوح نگران پسرشه، اینجا هم نقطه قوت چیه؟ تربیت. آقا شما مردم احکام دینیشون رو درست بدونن، با سیر اهل بیت آشنا بشن، ساختار چه میدونم امامت بفهمن، ولایت فقیه بفهمن، چه میشه گولشون بزنه دیگه؟ مردمی که یاد گرفتن پول تقلبی چجوریه، تمام المانشو میشناسن، کسی میتونه که گولشون بزنه؟ به ابزارش مجهزن، تا یه پولی بهشون بدی چک میکنن، تراوله میگه قلابیه. کی میشه سواری گرفت از اینا؟ موقعی که نفهمن. هنوز ببین یه ببین نگاه کن، شما الان من و شما رو برام توی جزیره تنها هم بذارن، یه چند سال طول میکشه مثلا از این زندگی که دوش باش، آداب و چه میدونم روش های زندگی، تا لایف استایلمون تغییر کنه، خیلی تو شاید اصلا نتونیم. یاد گرفتیم اینجوری آب بخوریم، اینجوری غذا بخوریم، اینجوری نمک بپاشیم، اینجوری چیکار کنیم، همه چیمون، این ساعت بخوابیم، اینجوری بخوابیم، این لباس بپوشیم، اصلا نمیتونیم. یه جایی هم میریم مثل مانیس، اصلا نمیفهمیم، میگیم هندی ها چه اینجوری هنه، چجوری زندگی میکنن، این عراقی ها چجوری زندگی میکنن، ویلو او هم به تو میگه تو چجوری زندگی میکنی. تمام انبیا بازگشتش متوسفانه. آقا رسول الله بت‌پرستی رو پس زد، جامعه مسلمونن اما کلی منافق دارن. خود پیامبرم میگه، آیات قرآن هم همینه، دقت کنید، تا موقعی که حکومت تشکیل نداره ما تو قرآن راجع به نفاق صحبت نشده، نمیکنه، یا آیه بیشتر نداریم. از مدینه به بعد تمام سوره هایی که در مورد نفاق صحبت میکنه مدنیه. حالا میگه حالا بحث تربیتی داره، پیغمبرم هیچ منافقی رو نمیکشه، یه جا بیارید الا اینکه آشکار شد، وقتی آشکار شد بشه که کفره، نفاق نیست، بعد مدیریتشون کن. 12 نفر از صحابه خودش میخوان شطر پیغمبر هول بدن بزنن تا دره. حذیفه ابن یمان میبینه، عمار هم میبینه، آقا رسول الله میگه هیچ چی نباید بگه، اینا میخوان منو بکشن. بله اینا اصلا با من نفرت، اینا اصلا اسلام هم نیاوردن، خیلیشون هم به قدرت میرسن بعدن، اما ما باید یه کاری کنیم بین مردم که حرف اینا بین مردم چی نگیره. حرفشون گرفت، میدونی چرا؟ چون هنوز عربیت جاهلی بین مردم بود. یکی از حرفاشون این بود علی به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ جوونه. تو فرهنگ عربی جاهلی شیخوخیت بزرگی با پیرمردا بوده، شیخ عشیره پیرترین آدم بوده معمولا. یه جوون 33-34 ساله رو بذاری شما بیاد بشه رهبر کل همه پیرمردا، دقت کردی پیامبر قبلش میخواد اینو بشکنه؟ اسامه 19 یا 21 ساله رو میذاره فرمانده سپاه، میگه همتون هم باید برید ببیوندید، میخواد بگه اینا رو ول کنید، اینا مال ما نیست، من پیغمبر این دستور رو دارم میدم. حالا تمام رفتارهای پیامبر برات معنی پیدا میکنه، چون تو یه سیر داری میبینی، قبلا یه سکانس نمیبینی دیگه، یه فیلم سینمایی داری میبینی، قشنگ قصه رو میفهمی. حالا دقت بکنی امیرالمومنین چیکار بکنه؟ امیرالمومنین مدیریت کرد جامعه در نفاق بمونه، دقت کنید، به کفر برنگرد. خیلی کار بزرگی کردم. یه سوال، بعد از پیامبر کسی تو اسلام بت پرستید؟ دیگه نه. این مدیریت اهل بیت. کی میخواست دوباره برگردونه به کفر؟ یزید. علنی کرد، اومد شعر خون، لعبت هاشم و بالملک ولا خبران جا ولا وحی نزل. نه هاشم بنی هاشم یعنی پیغمبر با حکومت بازی کرد، این میخواست بیاد حاکم ما عربا بشه، علکی گفت من وحی بمرسته. این همه چرت و پرت. تو بعد رمزد بزرگای ما رو کش، همه رو انتقامشو میگیرم. یه تو دهنی امام حسین به این زد، یه تو دهنی از زینب به این زد، یه تو دهنی امام سجاد به این زد، رفت دوباره تو لاک نفاق. گو از آن بگو. حالا فهمید قیام امام حسین چه فرقی داره؟ یزید چه فرق؟ بله یزید بعد از امام حسین، یزید زمان امام سجاد، همون یزید زمان امام حسین دیگه نیست. تو لاک نفاق. اینو باباش شده. باش، همینجا باش. تو رو امتحان کارت کنم. مردم باید انقدر تربیت کنیم که حرف شماها رو دیگه گوش ندن. از امام حسین تا امام رضا چی تغییر کرده؟ 60,000 نفر اهل سنت تو نیشابور جلوی امام رضا رو میگیرن، میگن یه حدیث بگو. انقدر مطالبه در مورد قدرت گرفتنه امام رضا رفت بالا که مأمون مجبور شد امام رضا رو بیاره توی هیئت دولتش که مردمش رأی بدن. و دقیقاً می‌بینید حکومت بعد از امام رضا بس پیچو کارو سخت کرد. مثلا از امام جواد که اصلا تو حرم سرای مأمون عملاً بزرگ شد، دختر خودشو داد به امام جواد که بتونه کنترل کنه، و دخترش هم قاتل امام جواده، ام فضل. امام هادی و حسن عسکری که پادگان نظامیان، عسکری یعنی نظامی، تو منازل سازمانی ارتش نگهشون داشتن. تو خیابون اگه امام حسن عسکری راه می‌رفت شما سلام بهش می‌کردی که نه، با دست نشونش میدادی میگرفتنت، میگفتن تو صفحه پیج اینستاگرام نداشتی که بشناسیش، که از کجا شناختیش؟ علوی شیعه بیا بریم. میگفتن میبردن میکشتنه. امام زمان عجل الله اصل بحث ما اینجا شروع میشه، به غیبت میرن، اما مدیریت حضرت ادامه پیدا میکن. یک مدیریت بی نظیر. یکی از این غربی ها حرف قشنگ میزنه، میگه من موندم تشیع چجوری مونده، اصلا نباید میمونه این همه قتل و این همه کشتار. کی مدیریت کرد شیعه رو که یه تیکشون باید تو جنوب لبنان باشن؟ اگه نمی بودن امروز اصلا شیعه نمی، اگه اون یه تیکه تو جنوب لبنان نمی بودن امروز ما هم نبودیم، چون ما رو با خاک یکسان میکردن. چرا ما رو نمیزنن؟ چون احمقا به دست خودشون رفتن تمام یهودیا جمع کردن گذاشتن دم دست شیعه. ببین چقدر فنیه. نمیتونم ما دست بزن چون میگن حزب الله. میدونی که ما تو آستانه جنگ رفتیم، من معتقدم اگر ما این گلوبال کاوکو نمیزدیم، MQ4 اسم درستشه، اگه نمیزدیم چه بسا اصلا این اومدن تست کنن دیگه، اومدن رادارهای ما رو تست کنن و پدافند ما رو تست کنن. من نمیخوام راجع به این بحثا تا الان یک کلمه هم حرف نزدم، فقط یه توییت زدم. مانورای نظامی اینا همه رو ما داریم رصد میکنیم، مانورای هماهنگی که بین F-35 و F-15 اینا دارن برگزار میکنن. F-15 مال عربستانه، F-35 که دست اسرائیلی هاست، دست امریکایی هاست. F-35 بلند میشه، F-15 موشک رو شلیک میکنه، هدایتش F-35 بر عهده میگیره بعدش. یعنی F-15 ها میشن انبار مهماتش، و F-22 که اصلا دیگه هیچی، خیلی خفنه به قولی. اصلا آماده این اتفاق بودن. چی خراب کرد؟ یکی این پهباده که خورد، دومی سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله که نقش اسرائیل آورد. خب ببین داداش اینجا اینا دارید، ما از اینا داریم، اینجوری میزنیم، اینجوری میزنیم. بعد زیر همه صفحات دقت کردید؟ زیر عکس رهبری بود. یعنی ما برای او این کارو میکنیم. اینا قلاف کردن. مانوراشون هم انجام داده بودن چجوری بزنن. اینا می‌خواستن یه حمله سخت سری بکنن. بیان پدافند ما رو بزنن، پایگاه اتمی ما رو بزنن، مثلا بگیدن که بوشهر پارس جنوبی رو بزنن. خب چند تا نیروگاه ها بزنن، پدافند ما رو که زدن یه ضربه که ما رو برگردونن عقب. بعد همزمان هم از داخل و نه یه جنگ تمام عیار و فلان، نه دنبال این نبودن، تمام مانوراشون رو برگزار کردن. شما فکر کردین مانور داشته برگزار می‌شده بین اسرائیل و عربستان و بین اسرائیل آمریکا و انگلیس تو مدیترانه؟ بعد یوهون لا یوه انگلیس گفته داداش ما با F-35 بریم یه سری با داعش بمباران کنیم برگردیم، انگار که تو برای زدن مگس از چماق استفاده کنی، مثلا RPG برده برای زدن مگس. چرا F-35؟ مگه اون پدافند داره؟ مگه اون رادار داره که بخاطر رو بزنه؟ هواپیما خیلی در پیتر از اون میتونی بفرستی، برای چی؟ نه همش مانورا بهانه بود که ببینن میتونن بیان تو عراق یا نه، تو عراق بیان ما میفهمیم یا نه. از 350 کیلومتر مانده قبل از مرز موشک هواپیما شلیک میکنه. روحیات دارن مثلا آمریکایی‌ها هواپیماشون خلبانشون شیرجه میرن میزنن، اسرائیل ترسوان از دور میزنن. تمام مانوراشون هم انجام دادن چه بیان بعد این چرا این کار رو میگه؟ یه کله اون لای اون همه سنی و مسیحی و دروزی یه تکی شیعن اونجا، کی مدیریت کرده پخ کله اینا زده برید اونجا؟ کی مدیریت کرده تمام 70-80% منابع نفت خاورمیانه، 90% منابع نفت خاورمیانه زیر پای شیعیانه، اونش هم تو عربستان زیر پای شیعه، بخش شیعه نشین عربستان. اصلا انگار اصلا زمان که اصلا نفت نمیدونست ملت چیه، اصلا اهمیت نفت نبوده، یه کسی به شما گفته برو اونجا بشین. یک دستی قشنگ داره مدیریت میکنه و در غیبت یک کاری میکنه با این مدیریتش که یؤمنون بالغیب بشید همتون. فهمید چی شد؟ ایمان بیاری یکی هست، ایمان بیارید که الان 40 سال انقلاب ما اثبات میکنه یکی هست. مملکت با این همه مشکلات سر پا مونده، همه شوخی که میگن مهمترین دلیل بر اثبات امام زمان میگن موندن مملکت ما، با این همه جاسوس، با این همه نفوذی، با این همه پدر سوخته، با این همه دزد، با این همه گیجی، چطور جلو کل دنیا وایستادیم؟ انقلاب اسلامی اون چک به فرعونه. آقا چرا متوجه نمیبینید؟ چرا متوجه ما نمیشیم؟ از جنگ جهانی دوم به بعد هیچ کس سرباز آمریکایی رو جرئت نکرده اسیر بگیره. ببین اصلا انگلیس و ما ناوشون رو گرفتیم، تمام این کشورهای عربی منتظر جنگ بودن، گفتن بلند شدن هواپیمای انگلیس، یعنی هیچ غلطی نکردن. بعد تازه مسئول سیاسیشون میگه خب حالا بریم بشینیم با ایران سیاسی گفتگو کنیم. الان صحبت این داداشون رو ول کن تا ول کنم، بچه بودم بودیم دعوا میکردیم همین بود دیگه، میگه ول کن تا ول کنم. با انگلیس، انگلیسی که یه روزی میومد کشتی میآورد لب دریا شهرهای ما رو میگرفت، میگه دوران تموم شد، میگه چه؟ میگه انقلاب اسلامی، حالیمون نیست، حالیمون چه اتفاقی افتاده؟ یعنی شپلق داریم میزنیم تو گوششون. بعد تحقیرآمیز این کارو میکنی، رفتون چه گرفتی پرچمش کشیده پایین، اذان شیعی پخش میکنی روی ناو، دیدی دیگه بلنگاش اذان گذاشتن دم اذان مغرب شدش پخش. اینا رو ما اصلا اومدیم چک بزنیم. ببین بودن ما فحشه به اینا، بودن اون همی که هستیم. آقا شما کیت به اینا چشمم نمیگید اما وایس چرا هنوز شما نفس میکشید؟ کدوم تحریمی در طول تاریخ این ما بوده؟ کجا در طول تاریخ تمام کشورهای دنیا بسیج شدن علیه مملکتی؟ 8 سال جنگ ما، شوروی آمریکا به هم فوش میدادن اما سر زدن ایران ما هم یکی. کجا در طول تاریخ پیدا میکنید؟ هیچ جا نیست. میگه بچه را هنو هستید شما. میدین سر ماجرای پهبادشون ما زدیم، آمریکا از طریق قطر یه کشور دیگه به ما پیغام فرستادن ما یه جا رو بزنیم، ما میخوایم بزنیم چون آبرومون رو بردید، ما میزنیم شما جواب ندید، یه جای کم اهمیت هم میزنیم، قبلش هم تخلیه کنید، مثلا یه پادگان نظامی تو قبلش تخلیه کنیم، ما چرا تو ساختمون رو بزنیم؟ ایران اعلام کرد بزنی من زدم، تو مسترارم بزنی من میزنم، اینو من اعلام جنگ میدونم. پیام دوم چی بود؟ آمریکایی‌ها گفتن مختصات بدید ما بزنیم، طول عرض جغرافیایی بدید ما همونجا بزنیم. نه این همین اتفاق تو سوریه افتاد. یادتونه آمریکا 100 تا موشک زد به یه پایگاه نظامی قبلش تخلیه شده بود. این از همین بازی ها بود که به سوریه ها گفتن، با روسا اونا صحبت کردن، اونا کوتاه اومدن گفتن بذارید ما یه جاری بزنیم زشته. خاطرتون هست ما گفتیم دستشوی مختصر مثلا کویر لوت یه جارو بده تا 200 کیلومتر از هر طرف آدمی اصلا حشره ای هم اونجا نیست، خوبه اونجا رو بزنیم. نه بزنی زدم. اصلا بحث سر حیثیته. شما دیدید ترامپ چی گفت؟ ترامپ اومد گفتش که اول اومد اینا فلان نزدن و بعد اینا نزدن و بعد یوی گفتش که ما از ایران ممنونیم که اون هواپیما بغلی رو نزده. می‌خواست بگه ترسیدن اونو بزنن مثلا. ببین هنو اونم نزدن و متوجه شدی چی شد؟ بعد باید یه جوری چیز میکرد خودش. آقا یه پهباد شما رو ما زدیم. گفتیم کجا زدی؟ یه فیلمی نشون بده. تو پهبا داریم یا اصلا فیلمی نگرفتی ازش؟ ما آوردیم لاشه پهبازشون رو کشونیم آوردیم. ببین چه فداکاری کردن دیگه. خبر دارید یا نه؟ برای همون لاشه برای اینکه پیدا بشه چند نفر بلند شدن رفتن با قایق تو اون منطقه، تو همون مختصه که زدن روی دریا بگن اینا رو پیدا بکنن. قایق چپ میشه کشون میفته. یکی از این پاسدارا چندین کیلومتر دریای مواج شنا کرده بود خودش رو رسوند به ساحل. قاک بر سر صدا و سیما. این قهرمان ملی تو. برای اینکه فردا گفت نزدیم، خواهد چیکار کنیم مثلا؟ بعد الان ما میگیم بابا نزدید، ما همه پهبادامون رو شمردیم. این که ببین مثلا اینا جمر بذارن یه پهبادی رو مغزش از کار بندازن بشه چیز کاملا طبیعیه. چیز مهمی نیست، همین که پهباد داریم، ما جمر پهبادم داریم. پهباد از کار میندازه. از کار میندازم چه میندازش پایین. میگم مثلا ما گفتیم که شاید مثلا گفتیم شاید اینا چیکاری کردن. بعد پهبادامون رو شمردیم یه دونه‌ش هم کم نشده. آ چیو زدیدا داشت تو چی میزنی فکر می‌کنی چیزی زدی؟ خب دیم هیچی نیست. بعد گفته خب بسم الله زن. گفتش که به ما چه به ترام من مسابقه کرد به قواساتون رو بفرستید برن جنازه شده در بیارن. جنازه چی رو در بیارن؟ فقط برای اینکه ببین پهباد رو زد مرزه ما هم پهبادتون رو زدیم. پهبادی که نمونای اولیش 220 میلیون دلار قیمتش بود. 220 میلیون دلار. چون هزینه آرندی سرشکن میشه این نمونه آخریاش 120 میلیون دلار قیمتش بود. پول 10 تا 15 تا F-16 تو چیو میگی میخوای مثلا زدی؟ این نگاه میخوام دقت کنی این چکه همین ما اصلا انقلاب اسلامی شما اون عصای حضرت موسی ببینید انداخته. ببین برای اینا مشکل هی فرعون گفتش که ببین اینو جمعش کن، چون تو تفاسیر ما داریم که اولین بار که عصا رو انداخت روی تخت نشست و گفت تو شروع کرد گفت تو خجالت نمیگی من بزرگت کردم ورداشتی یکی از این مهارم زدی کشتی در رفتی الان پیدات شدی پیغمبرم شدی؟ این اصلا بحثی نه دیگه. قرآن بحث میکنه گفت ببین اونا رو ولش کن من که پیغمبرم. اون ماجرای یکی از چیزا رو کش قبطی ها رو حضرت موسی برای همون فرار میکنه میره به سرزمین از شعیب دیگه. بعد میگه اونا رو ولش کن، ببین من پیغمبرم تو هم ایمان بیارم. میگه ایمان نمیارم. میگه پس بذار اینا رو ببرم. میگه نمیذارم. میگه بگی که اومد عصار انداخت یا اجدای شد. اجدای تیز و تندی هم بود، یعنی اجدای خرف نبود، فکر کنم مثل مار گنده بود، مثل مار پیتون یا بوا اینجور آروم آروم به پیچه بره. مار همچین چست و چابکی بود به قولی. خب بعد یه خیز برداشت این مار سمت این چسبید به تختش همونجا ادرار کرد به خودش فرعون. افردا پیچید تو کل شهر که موسا اساسش ورده انداخته. اصلا موسا اسمش عبرانی نیست، قبطیه، یعنی از آب گرفته شده. جالب خدا هیچ ابایی نداره اسمی که فرعون گذاشته روش استادم یا موسا، همون از آب گرفته شده. یه کار کرد قد 4 لیتر تو اونجا پیچید دیگه. آقای موسی اینجوری شده اومده اصلا انداخته. اصلا انا ربکم الاعلایش ماسید رفت، اما چون پررو بود نگاه کن پررو بود. باز دوباره من گفت باشه غلط کردم اینو جمعش کن. گفت نمیذارم. آب خون شد. غلط کردم نمیذارم. ملخ اومد. همین معجزات براوانی که میده یه جور مدلش هم تو ایران داره اجرا میشه. خدا زلزله و سیل و ملخ و ما منتظر بودیم که بعدش وزق بیاد، چون تو یکی از معجزات حضرت موسی اینه که وزق بارید از آسمان. قورباغه اومدن پدر اینا رو در آورده بودن. خب این خود این انقلاب اسلامی از این جهت تا الان بوده، اما همش قرار نیست اسایه باشیم، نه زمینه سازیم. چی کار کردیم تا الان؟ 40 سال گذشته، 20 سال اول امنیت خودمون حفظ کردیم، درست شد؟ به یه مرحله رسیم که کشور همسایه ما جرأت حمله به ما ندارن، با آدمای ما هم نمیتونن به جنگن، نیابت هم 20 سال دوم منطقه رو دست گرفتیم. این شد 40 سال. مرحله چی رسیده؟ دو تا کار باید انجام بدیم، یک جهانیش کنیم، دو داخل رو درست کنیم. یعنی دیگه جهانی کردن این ماجرا دیگه تولید گفتمان لازم داره. این اقتصاد نه چه اقتصادی، این بانکداری تو نه چه بانکداری، این روابط نه چه روابطی، ها؟ اینجا دیگه باید فکر تولید بشه. قرآن هم اینو میگه، حواستون به من هست، میگه همه اولین آیه رو شنیدن بقیه‌اش بلد نیستن. ان تقوموا لله فعیزکم بواحده، یه چیزی منو خدا نگاه کن، یه چی بهتون بگم. مثلا یه آدمی مثلا دو ساعت سخنرانی که بگم آقا بذار من یه جمله بهتون بگم، اون یه جمله خیلی خفنه، خیلی خاصه، بذار یه جمله بهتون بگم. چیه؟ ان تقوموا لله مثنا، قیام کنید. خب بقیه چیه؟ بقیه‌اش ملت حفظ نیستن، اصلش هم بقیه‌اشه. میدونی چرا بقیه‌اش حفظ نیستن؟ چون هم اولیشو مهم دیدن و خوبم هست، هم اولیشو مهمه. ثم تتفکروا، قیام کنه بعدش یه فکر میکنید. فتفکروا هم نه بلافاصله بعدش، ثم تتفکروا بعدش یه فکر میکنید. الان اون بخش اون ثم تتفکروا رسیده. خب حالا ما چی زدیم؟ پدر اینا رو در آوردیم، هر روزم اجدا داریم می‌نازیم، هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. بارها اینو شنیدید، آمریکا هیچ غلطی، فرعون هیچ غلطی نتوانست بکنه. حالا باید مواظب باشیم سامری و قارون غلط نکنن. فساد اقتصادی قارون، فساد فرهنگی عقیدتی که جامعه رو گرفته سامری. یعنی اینا دیگر افراد نبینید، میشن یه فکر، یه جریان فکری میشن. جلو فساد اقتصادی وایستا. حالا شاید متوجه بشه آقا چرا یکی از کنشگری‌های شما رایفور همیشه مقابله با فساد و اینجور چیزا گیر میدید به بانک سرمایه و نمیدونم چی و چی؟ اگه همینه، ما نمیذاریم قارون‌ها توی مملکت راحت بچرخ. و شما دیدیدم از گنده ها هم زدیم شروع کردیم و همه میگفتن میگیرنتون. اینو شما بگم، همه گفتن میگیرنتون، بچه‌های خزینه دادن. بعد از این بچه‌ها که رفتن این کارگرای هپکو رو می‌بردن تو مسجدا می‌چرخوندن سخنرانی، رفتن زندان. چون با ما مرتبط نبودن، اما ما قلبی و گفتمانی با هم مرتبطیم، رفتن زندان. شما دیدید دیدار اخیر رهبری با دانشجویان، ایشون گفتش که یک کاری کنن ازتون شکایت نکنن، دمتون گرم، ماشین سازی و هفت تپه عالی بود. یه کاری کنید ازشون شکایت نکنن، یعنی فنی کار رو انجام بدید، دقیق و درست حسابی. انتظار نداشته باشید من رهبر بیام جلو قانون وایستم، من رهبر همین قانونم. یه کاری کن بیاد گیر ندن دیگه. الهی یه کاری کن، یه بلد باش، فنی کن، تر و تمیز کار کن. این طرف هم باید بیستیم جلوی چی؟ ساحران فرعون. ساحران فرعون جمع بشن، ایرادی نداره، ما هم جمع میشیم. مردید بیاد حرفتون رو بزنید. الان جریان غربگرا تو مملکت ما بر مردم چه آورده ای داشته؟ چه دردی از مردم دوا کرده؟ میره بزرگترین ایستاد زدن تو دهن اینا چیه؟ بیا درد مردم رو دوا کن، بیا مشکل مسکنشون رو حل کن. کار آمدی. خب بسم الله، شما میگفتید 6 سال گفتید مسکن مهر مزخرف، یه دیگه همون خوباش بیارید ببینیم چه شکلیه. هو 6 سال متوقف کردی ساخت مسکن، این شده قیمت خونه تو تهران. مردم با گوشت و پوست و استخون لمس میکنن، گوش کنید، لازم مردم با گوشت و پوست و استخون لمس کنن. چرا؟ چون این مردم باید تربیت شد. فلزا هیچ وقت انتظار عمل کردی زودتر از آن که بحث بپزه و آماده بشه نداشته باشید. بعضی میگن آقا چرا رهبری این کار نمی‌کرد؟ چیکه؟ مثلا سال اول هم برجام که مردم بگن نذاشتید مناظره کنن، مذاکره کنن، باید دقیقا بهشون میدون داده میشد برن قشنگ همه کار. ما در طول تاریخ انقلاب مجلسی نداشتیم که با یه دولت انقدر همراه باشه، که مجلس لاریجانی با دولت روحانی همراه بود، که من اصلا میگم لاریهانی دیگه، میگم لاریهانی یکی شما، که اینا همراه بودن که بهانه نداشته باشن. الان ببین اوج دیگه بهانهشون شده چی؟ شما یه بار روی موشکی شعار نوشته بودید اون نذاش برجام بشه، شما از اول تا آخر اومدید گفتید که برجام گفتگو فقط حول محور بحث چیست؟ هسته‌ای، نه موشکی. پس از اول موشک رها بوده، بعد چجوری موشک تاثیر گذاشته رو هسته‌ایه؟ اینا پارادوکس ها داشت. برید حرف بزنید، برید دربی برگزار بکنید، بذار ساهراشش رو بیارن بنازن اصاب بنازن، تو هم اصاب انداز، منطق انقلابی رو نشون بدید با عمل کرده درست، نه با حرف مفت. حالا ببینید ببینید چه کی رهبری بند خود است، کی داریم یه کرسی های آزاداندیشی تو دانشگاه ها برید را بنازید، بذار حرفشون رو بزن، بیاد بگه. و جالب همین بحث گام دومو ببینید، یک بار بیشتر کلمه سلاح استفاده نشده توش، تو بیان گام دوم یک بار بیشتر کلمه مذاکره استفاده نشده، اما 41 بار جوان استفاده شد. مخاطب شما فقط میتونید انجام این نسل گذشته رسونده تا اینجا، امنیت رو برقرار کرده، چه داخلی چه تو خاورمیانه، تو غرب آسیا کسی جرئت نمیکنه با تو به جنگه، هیچ تو سوریه هم نمیتونن با آدم تو سوریه به جنگن، با فاصله پیروزی، خودت هم چه تو دهنی میزنی به گنده اینا. ببین نوچه هامون با نوچه هاشون میجنگن، ما خودمون خودشونو میزنیم. برای ما گرفتن ناو عربستان و امارات که جوکه، ناو انگلیسی میگیریم پهباد آمریکایی میزنیم. امروز سؤاله برای کشورهای مسلمان، خب اینا چرا فرق دارن؟ ما هم قرآن داریم، اینا هم قرآن دارن، میرسن به اون جواب که اینا خانششون از قرآن متفاوت از خانش ما از قرآنه. میگه خانش اونا چی؟ میگه خانششون خانش اهل بیت. درست شد؟ بعد کارآمدی این طرف داره میبینه، میگه کدوم کشور رو به اندازه ایران تحریم کردن؟ این چرا قوی ترین کشور تو منطقه است؟ ما رو که صبح و شب دارن به اون میدن، از زمین و زمان هر هواپیمایی هر 500 میلیارد دلار قرارداد نظامی باشون بستیم، هر غلطی هم که میکنیم کاری با همون ندارن، با شمشیر آدم گردن میزنیم. این عصر حجر هیچ کی حقوق بشری کار نداره، اینا قاچاقچی مواد مخدر رو اعدام میکنن میگن آقا زندانی سیاسی بود، همه جوره فشار. الان ما دو تا کشتیمون 3 ماه تو برزیل گیر کرده، برای اینکه برزیل بهش بنزین نمیده، چیز سوخت نمیده برگرده، می تحریمی. اینجوری داریم مملکت رو میچرخونیم. اینا میتونه 1/100 این کاره که سر ایران اومد، سر یک اینا بیاد اگه 24 ساعت دووم آورد. نه ما اروپاییاش دووم نمیارن، خدا شاهده. الان یونان مثلا کسی باش کار داشته؟ تحریمه، عضو اتحادیه اروپا، رفیق شیش ایناست، بیچاره شده. گام دوم میگه که خب حالا باید خودمونو محکم کنیم، باید بریم به نبرد با ساحران اینا، دولت سازی. ما چیکار کردیم؟ ما انقلاب انجام دادیم، دو نظام اسلامی رو شکل دادیم، حالا رسیم مرحله دولت سازی. دولت چی؟ جوان انقلابی. گفت بس دیگه این لیبرالا، مردمم خوب فهمیدن اینا عرضه هیچ کاری ندارن. دولت پیرپاتالای لیبرال، این پیرپاتالیزم رو بذارید کنار، خب جوان بیاد، اما نه جوان باز لیبرال که اینا این باباهاشون کار پیش خوان بود، این قبلیاشون کار پیش خوان، باز اونا یه تجربه دارن، تجربه اونا رو نداره، وابستگی من هست. دولت جوان انقلابی. و دولت فکر نکنید یعنی فقط دولت، یعنی قوه مجریه، نه، همه جا رو، یعنی صدا و سیما، یعنی مجلس، یعنی قوه قضاییه، یعنی هر جایی. شما الان یه چند وقت یه تفاوت تو قوه قضاییه رو دارید ببینید، درست یا نه؟ شما می‌بینید نماینده دادستان تو دادگاه بانک سرمایه جوونه، نمیدونم شاید ده هفتادیه، نمیدونم اصلا سنش، آقای قهرمانی وایستاده انگشتشو با دست حرف میزنه، دست کومیده شاخوشو نمیکشه، برای کی؟ برای ناطق نوری. چی کاره بوده؟ رئیس بازرسی دفتر رهبری بوده. چی کاره بوده؟ رئیس مجلس شورای اسلام جمهوری اسلامی بوده. میگه اون رئیس ادوار مجلس، یعنی یه زمانی رئیس مجلس بوده، ازت بابت 19 میلیارد که گرفتی بردی پول خرج کردی تو حوزه علمیه، نمیدونم کجا، حوزه لواسون، ازت شکایت میکنم تو دادگاه ویژه روحانیت. وقتی می دادگاه ویژه روحانیت میفهمونه که همه رئیس مجلس ها نه، کچلواری هاشون نه، یکی آخونداشونه. بعد خب آخونداشون کیا بودن؟ یه زمانی هاشمی بوده رئیس مجلس، یه مرده کروبیه که اصلا هیچی، منهمین، یه نفر اینجوری وایسته داره داد میزنه، متهم وسط دادگاه برگشته به نماینده دادستان داره میگه خونتون اینجا سا، یعنی آدرس خونت هم در آوردیم. این یعنی چی؟ یعنی بیرون دادگاه امنیت نداره، خودت زن و بچه وایسته داره داد بیداد میکنه. روی پرونده فساد دارم کار میکنم، بانک سرمایه سوسکه پیشش، 40,000 میلیارد یه جا زدن. خب کارشون داریم، همرم خریدن، یعنی ببین هر دهنی باز میشده یه خبرگزاری باشون یه خورده احتمال داشته بیاد لوشون بده، رفتن قرارداد 540 میلیون تومانی، قرارداد 540 میلیون سالانه بستن برای تبلیغ تون خبرگزاری. بیایم 540 میلیون رو بگیر، کانال خبرگزاری 1/3 مساف ویو نداره، کانال مساف ما 1/3 مساف ویو نداره، دفترش قرارداد بستن که دهن رو ببندن. نه اینه، یعنی این طرف باید بیایم حالا حرف بزنیم و جوونا بیان، جوونایی که محافظه کار نیستن، اینا میشن اون. شما میدونید که اون 313 نفر رو وقتی مشخصاتشون رو میگن، یکی از ویژگی‌های همون اول ذکر میشه چیه؟ جوونن. میگه پیرمرد تو اینا مثل نمک تو آبه، یه زن نیست، دیده نمیشه اصلا. جوانن، نه که دلشون جوونن، واقعا جوونن، یه جستی میزنن میپرن رو اسب. خب این شکل بگیره. و آقا تو گام دوم ایشون نمیگه که کارو بسپارید دست جوونا، چون میدونه این شبکه در هم تنیده کار به جوانان بسپار نیست، میگه کار به زور بده تو حلقوم اینا بیرون میکشید، بد از اینا بگیرید. و شدید واکنش نشون میدن. و شما دیگه یه عکس از ما اومد بیرون، هیچ هم نبود، رفتیم میز نشستیم، آقا جبرئیل زنگ زد گفت آقا من کارت دارم، اومد جلو در دفتر ما رو سوار کرد و رفتیم یه جای، گفت وحید یامین‌پور هم داره میاد، نشستم یه صحبتی کردم، میگه آب گوشت ما رو مهمون کرد، یه عکس گذاش اونجا، هیچ چرا تو آب گوشت به صرف دیزی. از منتها الیه چپ تا منتها الیه راست آتیش گرفتن، دیدید اینا چیکار دارن؟ 27 نفر دیگه کیان؟ نکنه بیان. اصلا کی گفت این انتخاباتیه؟ اصلا یک کلمه کسی حرف زد؟ این همه آدم میرن با هم دیگه، کسای دیگه، من وزیر جوان دیروز تو جاده گیر کرده، توییت زده آقا بنزین تموم کردم، به نظرتون چی کار کنم؟ ملت اومدن گفتن شیلنگ بردار، نمیدونم چی کار. بعد نشه یه نفر اینم گیلانی نمیدونم کجایی به ما بنزین داده، با 20 لیتر باز عکسشو گرفته گذاشته. اینا چه جوری حالا چون 3 نفر بشنن با ما گوش بخورن؟ شروع کردن توهین، فحاشی. خب ای گفتن منم آدم یه دونه یه چیزی گفتم اینا آتیش یه شعله ور شد و اینا. آره گفتم ببین شما دو جبهه دارید الان میزنید، انقلابی نیستید. چون انقلابی برای چی باید این کار کنه؟ یه ده چون سکولاری ترسیدید یه نکنه مثلا یه اتفاقی بیفته، یه دیدتون هم اخر حزب الله بازیاتونه میذارم به حساب بیشعوریتون. خب اینا همین دو تا طیف هم بیچاره میکنن، امیرالمومنین هم همینا زدن زمین. یه سری خر حزب اللهی نهروانی، یه سری سکولارای صفینی، یه ذیل معاویه تعریف میشدن. نمی بودی. بعد دیدم اینا گفتم خرز بله اینا خیلی شاکی ای فوش میدن به این وریا، گفتم خب تو هم بی‌نصیب نه تو هم سک سکولار. بعدش هم اومدیم گفتیم آقا ناراحت نباش باش، برادران ما میگن خوبه کلمه خر کنار حزب الله که لفظ قرآنی است بهتر است استفاده نشد باش. اینم توییت کردیم، هم قبلا توییت کردیم. بعدش هم یه چیز داشتیم، یه توپخونه داشتیم توییترمون بود، اونم زدم بستم. بی بی سی هم یه خبر رفت که به خاطر حرکت هماهنگ علیه بهائیت توییتون گذاشتن. تو توییترمون با بهایی ها کاری نداشتیم، به کسی دیگه ای کار داشتیم. افراد مد نظر بهائیت شاید مد نظرتونه، کسی دیگه کار داشت. اونا ناراحت شدن هماهنگ کردن زدن. و یعنی نه ما توییترمون مولتی یوزر بود، یعنی بعضی هستن یه توییتر چهار نفر، نه روی گوشه خودم بوده روی گوشه یک نفر، یعنی اصلا طبیعه همه اینجوری. بعد فنی هم زدن منو بهم فهموندن. چرا؟ چون من یه اکانت دیگه داشتم جوش میرفتم میچرخیدم، هیچ ربطی به این نداشت، هیچ ربطی، نه آی پیش نه هیچیش، متوجه؟ حتی این اونو فالو نداشت، اونم که طبعا یکی فالو نداشت، هیچی اصلا کاری نداشت، متوجه اید؟ برای رسد کرد اونم بستن. که به هم فهموندن میدونیم اینم تویی. یه کار اطلاعاتی صورت گرفته بودم. آره یه موقع است مثلا آی پی تی یکی در میاد، متوجه اید؟ نه هیچی، جدا، دوتا محیط کاملا جدا، دوتا فضای جدا، آی پی جدا، اصلا هیچی، نه این اونو فالو کرد، نه اون فالو، نه حتی ریت کرده، هیچی، اصلا کاری با اون کنه. اینو میزنیم که بفهمید تویی، بگی که اومد، حالا دارم براشون. نه دیدم مدل ما چجوری بزنن، میزنیم. حالا یه اتفاقای افتاده، شما خودتون دارید میبینید که آقا توی بحث مثلا فرهنگی رساری یه سری رشد ها صورت گرفته، یه سری اتفاقات جدید افتاده، یه سری کار خوب داره، همون اتفاق است. اینا دل کیا زد بیرون؟ جوونا. تمام امید گام دوم جوونا. حالا قرار چی بشه؟ دولت سازی شکل بگیره. مراحل تا ظهور اینه: انقلاب، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. ما تا نصفش اومدیم، الان مرحله دولت اسلامی. اینم بفهمیم وقتی ما داریم میگیم دولت اسلامی به این معنی نیستش که اینا مثلا دوی امدادی باشه این تموم بشه که بریم مرحله بعدی، این نیست. همون لحظه که تو داری مثلا به انقلاب اسلامی میپردازی یک بخشی از جامعه اسلامی رو انجام دادی، منتها تمرکزه، با تمرکز. ببین شما مثلا میری متمرکز میشی که فقط بازوات مثلا پشت بازوت مثلا قوی بشه، تو این حرکتی که داری میزنی 20 تا عضله دیگه هم قوی میشه، اما اون حرکت متمرکز بر یک عضله است. برای همین تو باشگاه هم دیگه میبینن میگن داداش داری اشتباه میزنی. ما دیگه متمرکز بر اون عضله نیست. خب ما همون اولش هم انقلاب کردیم یه بخش از تمدن اسلامی درست کردیم، فکر نکنید متمرکزم. الان دوره تمرکز بر دولت اسلامی است، باید قوانین اشتباهمون رو بیرون بکشیم. الان دو سال بنده دارم چیکار میکنم تو همین سخنرانی شما که دیگه پامنبریای ما این کارآمدی نظام اسلامی جز اینه؟ آقا برای مقابله با فساد باید این کاری کنیم. شفافیت رو چند سال بنده دارم میگم. آقا برای اینکه این قوانین باید مجلسمون اینجوری بشه، اونجا باید اینطوری بشه، برای چی داریم این حرفا رو میزنیم؟ بعد افتخارم میکنیم که یه حرفی رو شروع کردیم بدون هیچ هماهنگی، بدون هیچ ارتباطی، بعد دقیقاً شما یهو می‌بینید که مثلا رهبرتون میاد به وقت چیزی رو میگه، شما میگی خب الحمدلله ما 4 سال داریم زمینه‌شو می‌سازیم. ما زمینه‌ش هم می‌سازیم، محدودم این کار نمی‌کنیم. آخه یه موقعی هست مثلا ما میریم برای خودمون تو مسجد حرف می‌زنیم 20 نفر فقط میان پا منبرمون، نه تو دانشگاه ها میریم میچرخیم این طرف اون طرف، جا سوزن انداختن هم نیست. خب این آتیش داره میده اینا رو. او سکولاره میترسه، این بند خدا این وریه، این انقلاب نفهم انقلابیه، مثلا حالا انقلابی محسوب نمیشه، چی بگیم به اینا، نمیدونم چی بگیم. خب اینم برمیگرده میگه که اینم حسودیش میشه، میگه چه اینجوری میتونه من نمیتونم، سطحیه. نه دیگه چی بگیم، اصلا این مطالب به درد میخوره. چی به درد میخوره؟ کدومش به درد نخور بوده بگو بدونیم. نمیدونه دیگه چیز باید بگه، اصلا این کیه؟ آره یکی زمانه گفته بود مشتی بزنیم بعد دهان اینا و عقبشون افشا کنیم. من هم یه توییت زدم گفتم جون مادرت افشا کن، نامردی، شرف ندارید افشا نکنید، تا سیه روی شود هر کی در روغش بود. چرا افشا نکردید؟ شما که از یه مفسد اقتصادی اومدید متهم اقتصادی دفاع کردید، ما این ننگ آبرو ریزید. خب این برای چی اتفاق میفته؟ این که اینا تو ادبیات انقلاب اسلامی یه آدم های مقتعی هن. چرا رائفی پور امسال سر حجاب هیچی نگفت؟ چرا رائفی پور امسال، خود رائفی پور سخنران همایش دختران انقلاب بود، اولین سخنرانش، درست یا نه؟ 15,000 نفر آدم اومدن توی حسینیه شهید امت تو خیابون، 3 طبقه جمعیت پر، فلان جمعیت شد که همون مجموعه برگزار کننده رفتن دیدار رهبری به خاطر همون همایش. اما امسال چرا؟ خیلی هم اصرار کردن بنده سخنران باشه. همون روز اینجا مراسم سخنرانی گذاشتن بابت چی؟ پاریس. برای اینکه من میدونم درسته به حجاب میپردازم، اما میفهمم این تو کدوم قصه است، تو کدوم داست. اینجا جاش نی، قبل انتخابات که اینا که هیچ کاری نداشتن بیان همین پرچم رو دست بگیرن، بیان من به شما میگم تا انتخابات همینه داستان، آزادی های اجتماعی و در کمال وقاحت و پررویی اینها خواهند اومد بر روی بحث مطالبات کارگری و معیشتی سوار میشن. منتظر باشه همین ترم جدید دانشگاهی اینو شروع کنن. یعنی کسایی که دولتی رو آوردن سر کار که پدر معیشت در مردم رو در آورده، یهویی میان مطالبه کارگری میکنن. من رفتم دانشگاه خواجه نصیر بلند شده و در مورد کارگرای هفت تپه حرف میزد، شعار میداد که یکیشون فیلم گرفت گوزه فرستاد آمد نیوز، یکم فرستاد واسه مسیح علی نجات. خب من میشناختم چون 4 تا 5 تا بیشتر نبودن. کل موضوع سخنرانی گذاشتیم چرا فقط جواب اینا رو میدادیم. فیلمش هم با افتخار تمام و کمال گذاشتیم تو اینترنت. چرا دیگه جرئت نمیکنید این کارو کنید؟ بعد اونجا چی گفتم؟ گفتم عامل هفت تپه تو یا رأی دادنت. هفت تپه رو شما درست کردید، نه یه هفت تپه. تپه نمانده شما اصلا. نه هفت تپه. اینو بفهمیم. امروز باید استدلال بیاریم و بفهمیم کجای تاریخ وایستادیم. امیرالمومنین به حکومت رسید، اومدید یه جماعتی جمع شدن دارن نماز مستحبی رو جماعت میخونن. میدونید این بدعته، نماز مستحبی نمیشه جماعت خون. این بعد از خلیفه دوم باب شد، یکی از سنت های خلیفه دومه. امیرالمومنین گفت چیکار میکنید این بدعت، زمان پیغمبر ما اینجور نماز نمیخوندیم. برای کسایی میگه که امیرالمومنین به امامت قبول، به امامت قبول نرمید تو مسئولی خلیفه ای. تا اینجوری گفتن وا اسلاما وا سنتا وا عمرا، شروع کردن امیرالمومنین گفت بخون ما دیگه کار نه خداحافظ. کار واجب تر دارم، اهم و مهم میفهمیم. یک جایی شما باید تمرکز کنید. دولت سازی یعنی که آقا ما ساختارامون الان مشکل داره، ساختارهای ما فساد زاه. ببینید ما چندین، شما یه بانک سرمایه میبینید، من مدل بانک بعید میدونم، ببین چی دارم بهتون میگم، بعید میدونم بانکی را دست بگذارید و چیزی شبیه بانک سرمایه ازش بیرون نزنه. بعید میدونم. شبکه بانکی اینه، ساختار بانکی اینه، اینو درست کن که بانک سرمایه ها زاده نشن. با معلول نجنگ، با علت بجنگ. آقا ماده 100 اضافه به غیرقانونی بساز، بعد برو جریمه شو بده. این شده یه مدل، اصلا یه رویه خودش شده، خیالش راحته میره اونجا کمیسیون مجلس صد میگن که آقا بسم الله 200 متر اضافه خواست، نه اینو خرابش باید بکنیم. سر ویلای دختر نعمت‌زاده همین بود دیگه، میگفتیم اینو باید خرابش کن، ماده 100 باید درست شه. اینا تا باشه مدل‌های فساد در کشور ما همشون شبیه هم. هی داره بابک زنجانی میده بیرون، نه کی میده بیرون، همینجوری تولید خواهند شد چون بستر فساد فراهمه. تو اونو باید ببندی. یعنی یک جایی در کشور ما فساد قانونیه، فساد به صورت قانونی شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی آقا شما خودت بدونی مثلا ریال داره بی ارزش میشه، نمیری ریالاتو تبدیل کنی و همیشه هم میدونی ایرانی ها یا پولشون میبرن توی زمین یا میبرن تو فلزات گرانبها یا تو ارز، نمیری که اینا رو بخری؟ خب یارو رفته سکه خریدش میگه سلطان سکه. شما خدا وکیلی میدونستید میخواد مثلا ریال یک سوم بشه بی ارزش بشه، پولی که 200 میلیون تو بانک داشتی 100 میلیون تو بانک داشتی بر نمیداشتی بری بشه چیزی بخری؟ خدا وکیلی منتها تو 100 میلیون داری باش میرفتی مثلا سکه 2 میلیونی 50 تا سکه 2 میلیونی میخریدی یا بیشتر سکه 1500 میخریدی هر چقدر. خب درست شد، طرف 100 میلیارد داشته، معلومه میره این کارو میکنه، با اعدام اون هم ماجرا حل نمیشه. سلطان سکه دیگه میفهمه به اسم خودش نبود انقدر سکه بخره، 50 تا سکه خریدن که دیگه ایراد نداره، بسم الله 1000 تا آدم پیدا میکنه، 100 تا آدم پیدا میکنه، باشون قرارداد میبنده اینو برن سکه بخرن. این شکلی کارش انجام، اینو دور میزنه. باز تو باید بری بگردی یه قانون بذاری، تو باید از بیخ ماجرا رو حل کنی، پلن ارزی تو درست کنی که هی ارزش ریال اینجا نهید پایین. الکی هم یه مردم گول بزنی بنازی گردن چی؟ ترامپ، گردن تحریم ها. دروغه دیگه، دروغه. این توی اینجا یه بخش جالبی داره، نگاه کنید این شروعش خیلی زیباست، بخونم بعد عرضم تمام و یک کمی سوالاتون جواب بدم. میگه از میان همه ملت‌های زیر ستم، شروع بیان نگاهمون دوباره می‌بینیم، کمتر ملتی به انقلاب همت می‌گمارند. میگه خیلی زیر ستم، اما هر کسیشون اینا جرأت ارزه انقلاب کردن. بگید الان شیعیان عربستان و سعودی تحت ستم نیستن؟ انقلاب کردن؟ نه، هر کسی نیست. عراقی ها تحت ظلم صدام بودن، قیام نکردن تا موقعی که اون ماجرا آمریکا حمله کرد، گفتن حالا شاید بتونیم، شد انتفاضه شعبانی. آمریکا هم تا دی شیعه ها میخوان قدرت بگیرن منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد، یعنی هیچ هواپیما و پرنده عراقی حق نداشتن بلند کنن، میزدن گفتن ایرادی نداره هلیکوپتراتونو بلند کن اینا رو قلقم کنید. هر کسی جرأت انقلاب نکرد و در میان ملت هایی که به پا خواسته و انقلاب کردن، کمتر دیده شو که توانسته باشن کار را به نهایت رسانده. و بجز تغییر حکومت ها میگه بعضی هم انقلاب کردن، تش چیه؟ چه میدونم تو مصر انقلاب کردن، خدمت شما عرض کنم اون حسین مبارک هم برداشتن، مرسی هم گذاشتن، چیز عوض شد؟ مرسی رو دادگاه افتاد سکته کرد، مرد تموم شد، دوباره افتاد دست یکی بدتر از حسین مبارک، دست سیسی افتاد. میگه جز تغییر ظاهری، این آدم رفت اون آدم. چی میگفت انقلاب؟ ما میگیم شاه نمیخوایم نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم خر نمیخوایم پالون خر عوض میشه. ما رو داره گولمون میزنه نخست وزیر داره شما عوض، ما اصلو نمیخوایم. کار را به نهایت رسونده و به جز تغییر حکومت ها آرمان های انقلابی را حفظ کرده باشن. میگه نگاه کن ما 40 ساله ما کنه، اما آرمانامون ما هنوز فلسطین آرمانمون. خیلی چیزا عوض شده تو کشورها، اینو من میدونم، خیلی چیزایی که تو درون بوده ریخته بیرون، اینم میدونم که خیلی هم خوبه اینا بیرونیشه، خیلی آدم ها خودشون رو نشون دادن، عالیه. اصلا قرار بر این شدون دونه تسبیحی که چی؟ ناپاکن یا پاکشن یا شناسایی. اینا چه اتفاقی میفته؟ کیا این اتفاق میفته؟ تو فتنه ها باید گوساله پرستی علم بشه که گوساله پرستار رو لو برن. اصلا این فتنه کار خداست، انا فتن ناقومک، ما خودمون فتنه درست میکنیم. فتنه ها دامیه که خدا میذاره برای دشمن، برای که منافقه لو منافقه این دوربرش نگاه کنیم که خب شرایط که دیگه الان به نفعمونه، آقا رو کنیم، رو میکنیم بازی خورد، مانور بوده. برام مؤمنین میگه نترسید، کم منفعت قلیله غلبت فتح کثیره باذن الله، شما کم هم باشید پیروزید، منتها منسجم باشید. شما بازی نخورید تو این فتنه ها، تو نترس. اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده. خیانتی نکرد به دفاع از مظلومین و مستضعفین. هنوز که هنوز افتخار میکنیم داریم به سوریه یا کمک میکنیم، به عراقی ها کمک میکنیم، هوای یمنی ها رو داریم، هنوز افتخار میکنیم. همون جوری که فلسطینی ها کمک میکردیم، بهشون کمک میکردیم، هنوزم که هنوزه. همین الان من و شما داریم صحبت میکنیم، حماسی ها اومدن ایران، حماس نامردی کرد به ما یه جایی، سر ماجرای سوریه پشت کرد به ما، رفت سمت این کشورهای عربستان اون طرف، رفت فکر کرد با مصر و اینا دیگه تموم کار، اونا هم جلو سوریه وایستادن. ما پدری کردیم باشون، دلیل یه بچه یه اشتباهی کرده دست پدر به سوریه ها گفتیم عیبی نداره، داریم آشتیشون میدیم. و خیلی خبر مهمی بود این اومدن. شما دیگه اسماعیل هنیه گفت ما یه سری کارا میخوایم، این میخوایم انجام بدیم، این منوط بر اینه که ما اول باید بریم ایران برگردیم. یعنی چی؟ یعنی که ما میایم ایران توجیه میشیم چیکار باید بکنیم؟ خیلی من اینا کلی خوشحال بودن این اتفاق رقم خورد. تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. میگه حالا فهمیدید این مردم مقاومی که از آرمان، حالا وقتش رسید آرمان ها رو جهانی میکنه. خب برای اینا چیا لازم داریم؟ تمدن اسلامی یعنی ظهور. حالا یه سوال اینجا، آقا یعنی همین مرحله باید تموم بشه؟ یعنی یه مثلا دولت سازی انجام بدیم، بعد جامعه سازی، بعد تمدن سازی، بعد ظهور؟ نه الزاما. در هر کدوم از این اسنا ممکن ظهور شکل بگیره. ما موظفیم جامعه منتظر رو بسازیم، زمینه سازی کنیم. ما باید قدرت نظامی برتری بشویم در دنیا، قدرت نظامی بزرگی که جرئت نکنن فردا حمله کنن، امام حسینمون رو تک و تنها گیر بیارن، جرئت نکنن پیغمبرمون رو تو احد گیر بیارن. ذوالفقار کشید امیرالمومنین جلوشون وایساد، خدا هم همونقدر که از امیرالمومنین مد امیرالمومنین گفت، مد شمشیرش هم گفت، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خیلی حرفه این، یاری کلا اسلحه های خوب داشته باشید و عد دوله هم مستطعت من قوه، برید انقدر قدرتمند بشید که بترس ترعبون، بترسن از شما، یه کار کن ازت بترسن، جرئت نکنن به سمت بیاد، قدرتمند باید بشی، بگی انرژی بهتون نمیدم، بگی نمیذارم میرم اینجا رد شه، بگی موشک جواب موشک، سیلی در مقابل سیلی، یه دونه بزنید دوتا میخورید، دوران بزن در رو تمام شده است. ببین همه اینا یعنی چی؟ یعنی قدرتمند شدن. حالا میشه بهتون اعتماد کرد؟ باشه. اینا یه بار امام گفتید اماممونو بده، فرستادیم تیکه تیکه شد، این دفعه میفرستمش. اینا نشانهای ظهوره، اینا مقدمات ظهوره. حالا خواه در روایتی بیاید یا نیاید، این میشه کسی که هندسه ظهور رو فهمیده. حالا نگاه میکنه میگه که خب حالا این معنی، بله اربعین خب داره چیکار میکنه، چه پیامی داره میفرسته؟ حضور در سوریه ببینید چه معنی میکنه. شما از افغانستانیا فاطمیون رو گرفتی، زینبیون پاکستانی آوردی، فاطمیون و انصار ایرانی آوردی، حسینیون جمهوری آذربایجان آوردی، حیدریون و هشت شعبی عراقی رو برداشتی آوردی، حزب الله لبنان رو برداشتی آوردی، خدمت شما عرض بکنم خود بسیج مردمی سوریه و ارتش سوریه رو برداشتی آوردی. این یعنی چی؟ یعنی ارتش من ارتش 8 سال دفاع مقدس نیست. امروز دست به هر جای این جغرافیا بزنی یه جا دیگه میزننت. این پیامو که سید حسن نصرالله میاد میده، میگه دست بزنید به ایران ببینید ما چیکار میکنیم. ما یه بدنیم، طرف اومده پای شما رو داره گاز میگیره، با مش نمیزنه تو کلهش؟ نه، بعد پا خودش دفاع کنه. نه، ما یه پیکره ایم. حالا وقت این شده که پس تو بیرون این کار انجام، در داخل خودمون رو درست کنیم، مردم و معیشتشون رو درست کنیم تا جایی که میتونه. امیرالمومنین دغدغه معیشت مردم داشت زمان حکومتش، ها حواسش از شب سر گشنه زمین نذارن. و این کارم با این مجموعه های امتحان پس داده تو مملکت ما ممکن نیست. تا الانم ما دولت انقلابی به ما و انقلابی معنی واقعی کلمه نداشتیم، همش همینا بودن. یه برهه 4 ساله اول احمدی نژاد یه خورده مدیران جدید آورد، اونم که 4 سال بعدش فاتح خون، اونم رفیق بازی افتاد. یعنی میزنن دیگه، نمیزنن بمونی، میزنن توی سازوکار قشنگ برنامه ریزی شده تا همیشه شبیه همینا بشه. سرافراز اومد توی صدا و سیما، داشت انقدر سرعتش تند بود، شیبش تند بود، انقدر تند نبر رفت، درست شیبش تند بود، زدن موتورش آوردن پایین، احمدی نژاد دور ازش ساختن. و دقیقا شما میدید مثلا عبدالرضا داوری که از تئوری پردازای احمدی نژاد دور بر سرافراز میپلکید، آوردش اتاق شیشه ای ازش مصاحبه گرفت. این تبدیلت میکنن، من با سرافراز جلسه گذاشتم مواظب باش احمدی نژادت نکنن. و دیدی دیگه مصاحبه که قطعا یه مارمزون حمله میکنن آمریکایی‌ها و نمیدونم از این حرف جنگ و ما زودتر باید یه سری آزادی های اجتماعی بدیم مردم، خودمون سری تغییر بدیم و نمیدونم خیلی باید استعفا بدن و نمیدونم. اینجوری نه، ما از آرمان ها بر نمیگردیم، اصولی و فن کار سختی هم پیش داریم. من بهتون بگم چرا؟ چون زمان شاه نیستش که برزه شیشه رو بشکنی یا موتور بیاره پایین یا سواکر رو بزنیش، همین مال بیت المال. با قانون باید در بیفتی، چون خود قانونه یه جایی مشکل داره، ازت شکایت هم نکنن. یعنی باید خیلی فنی وارد چی بری بگردی قانون رو درست کنی. بعد من که قانون رو درست کنم بعد دست بزنم کجا؟ مجلس. خب من که 5 سال میگم شفافیت رو، مجلس 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 میرسید به همین. ما والا میشینیم فکر میکنیم به این ساز و کار، جلسات متعدد میذاریم، بالا پایین میکنیم، فوش میدیم، فوش میشنویم تا برسیم به یه مسئله. این اتفاق رقم میزنیم، داخل رو درست میکنیم، تقویت میکنیم. حالا باید الگوی اقتصادی بدیم به مردم. ما باید بزنیم آقای بین. امام خمینی گفت حصر آبادان باید رهبری، الان داره میگه آقایی دلار باید شکسته شود. چرا اینجوری نگاه نمی کنیم؟ خرمشهرها در پیش است. یعنی چی؟ یعنی همونجوری که حول خرمشهر گشتید جاتون رو پیدا کردید تو عملیات، الان بفهمید دلار یه خرمشهره، معیشت مردم یه خرمشهره، دور زدن تحریم ها یه خرمشهره. بگردید جاتون رو پیدا کنید، شروع کنید. حالا بعضی به شما میگید آقا به تو چی میاد پرینتر میسازی، اسلحه میسازی، خیلی چیز دیگه که ساختیم و داریم میسازیم، حالا خبرش بلا نیست بدیم بیرون، به وقتش میدیم بیرون. میگم برای چی داری این کارو میکنی؟ میگم آقا ما وظیفه‌مون رو، کارآمدیمون رو نشون بدیم. میگم شدنیه، به مردم بگید میشود. اینا ترسیدن. مگه میشه جلو فرعون وایستاد؟ آره با یه چوب هم میشه وایستاد، پس اگه چرچوبی نه، چوبی که خدایی باشه. اینو بیاد به مردم بگید. برنامه ریزی جدید اینه. ما یه کار باید بکنیم. یا ببین آلی سوال میاد آقا یعنی قشنگ باید آدم مثلا ببین آدم بره تو من مثلا توی رایفی برشی نمانده علیس بشی. نه 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 اصلا اشتباه نکن، این نازلترین سطحشه. یک باید المانها و آرمانهایی رو بیاریم بالا و اونو به مطالبه اومی تبدیل کنیم که مردم مطالبهشون دریوری نباشه، گولشون نزنن آفتاب لگن هفت از شام ناری چی، مثل همینه که گولشون میزنن، درست شد؟ اونا بشه مطالبه مردم. انقدر اینو با استدلال با منطق و روش های خوبی که مردم میگه آن راست میگه ما هم اینو میخواییم. آن اصلا سنجی که صدا و سیما کرد 97% مردم گفتن ما شفافیت میخواییم، شفافیت اموال دارایی ها، شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت حقوق دریافتی، مزایای دریافتی، شفافیت توصیه نامه، همه رو میخوان. خب تموم شد، ما برگ برنده. اینو اول بکن مطالبه. دو، جریانی بساز نه برای مجلس، مجلس میاد و میره، انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم میاد و میره، این جریان بمونه حول این فتح خرمشهر. این گفتمان ببین ما جنگ بهانه شد، نکنید جنگ بهانش، یعنی اینا خریت کردن به ما حمله کردن. اگر به ما حمله نظامی صورت نگیره، من یقین دارم ما از بین رفته بودیم. جنگ ما رو منسجم کرد، جنگ آموزش های ما، آموزش انقلابی ما رو عمیق کرد، از مسائل انتزاعی و حرف تو کتاب کشون عینی کرد. ببین یه موقع از شما در مورد عرفان 50 تا کتاب میخونی، نتیجهش میشه چی؟ عرفان های کاذب. جدی میگم، در شما یه حواسی به وجود میاد، شما مثل اسد علی قاضی بزرگ مثلا به ماره بگی بمیرونم بمیره، خوشه، عجب کنه قشنگی، خب اینو به شب جادوگری داری نگاه میکنی، بعد میگردی این تشنگی داره به وجود اومد، در یه دکون دستگاهی میبینی یه جای کانال تلگرامی آقا عرفان حلقه، عرفان نم چی چی فلان، میگی همونه، از قضا بیچاره هم میشی. آموزه های امام خمینی تو جنگ عینیت پیدا کرد، ایثار اون چی که امام حسین شنیدی انجام دادی. برای همین راهیان نور ما اونقدر آدم داره تربیت میکنه که مدرسه ما تربیت نمیکنه، چون تو مدارس ما میگن فلان چیز خوب است، اما شهدا بهت نشون میدن، عینی بهت نشون میدن. جنگ اصلا دانشگاه بود، ما خودم گفت جنگ دانشگاه بود، جبهه دانشگاه. امام گفت توی جبهه ها مفاتیح الجنان ببرید، مفاتیح برید بهشون بدید. میگه چرا؟ میگه این اون بهترین جایی که این مفاهیم رو میفهمه. تو هیچ مسجدی، تو هیچ جای اونجوری که تو سنگر دعای کمیل بخونی به جانت نمیشینه. اون میفهمه یعنی چه، اونی که رفیقشو داره میبینه رفت بیرون بعد تیکه تیکش برگشت، جنازه رفیقش برگشت، اون مرگ جلو چششه، یتقلقل بین اطباقه، اون میفهمه یعنی چی. اون گفت ببرید احمقا اومده بودن مفاتیحی که گفتن یعنی کلیدها، جنان هم یعنی بهشت، و گفتن هیچی، خمینی گفته کلید بهشت باید بهشون، و اینا دارن به جووناش این کلیدهایی میدن میذارن تو گردنشون، میگن برید در بهشت رو وا کنید با شهادت بدون تو. آمریکایی‌ها اون موقع اینجوری روزنامه نوشتن، کلی دریوری گفتن، ما نمیفهمن ما چی میگیم. ما میگه بیایم اینا رو باید درستشون کنیم. الان باید تشخیص بدیم الان فت، الان کدوم جبهه، غرب یا جنوب، خرمشهر یا مهران، فهم اولویت ها، اولویت ها کی داره میگه؟ تئوریسین داره میگه، میگه ما الان وقت اینه، الان اقتصاد، 10 سال اقتصاد اینو درست کنید. آقا نماینده اقتصاددان بفرستید، رئیس جمهوری بفرستید که حرف اقتصادی داشته باشه، تحت دیوار رو نمیدونم من دیوار میکشنم. این نشونه ما کمکاری کردیم. امیرانو یا عین عمار، یعنی عمار رو بلند شید برید برسونید، این ما باید بریم کمکاری کنیم، ما مردم بفهمونیم. برای همین تو این ماجراهایی که سر بحث چیز باز اینا شلوغش کرده بودن، من توییت زدم 2 دقیقه از وعده های جناب آقای جهانگیری گذاشتم، یادتونه یه کلیپی گذاشتم بودم، نظرتون چیه در مورد این کلیپ؟ هیچی هم نگفتم. یا توی مساف یه خبر فرستادم گفتم اینو کار کنید، حالا بچه‌ها خب خیلی مسلب کار می‌کنید، بعضیش هم من مثلا میگم کار کنید، آقای اینو بگه کار کنید. چی بود؟ آقای جهانگیری، هیچ، همین اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، همین جمله چی؟ مملکت به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده است، یعنی اینقدر کار هست، همه کارخونه، همه دارن، اصلا ایران شده کارخونه. ما همین رو فکر کنیم، مردم قضاوت میکنن دیگه حرفتو، نه توهینی نه چی، حرف خودتو میذاریم. گاندو گفتیم، گاندو چیه؟ من توصیه‌ام به صدا و سیما اینه، وعده‌های انتخاباتی آقایون رو قسمتی سریال هر شب پخش کن. به خدا یک کلام، هیچ خرجی هم نداره، همه آرشیوش دست خودتونه، خواستید اگه زحمت کات کردن دارید بیاید ما براتون مساف براتون میدیم بدون میفرست. یه بار دیگه بشین که مردم فهمیدید یا نه؟ هنو فهمید که آفتاب لگن 7 است، شامونهار هیچی، شامونهار رو تو بخواه، نه آفتاب لگن. اینا رو باید بگیم، هر کدوم ما باید شروع کنیم این کار انجام بدیم. این بخشی از پازل تمدن سازی که مردم بفهمن درست انتخاب. با چپ و راستش خدا شاهده کار ندارم اصلا، که شما حداقل دیدی که اصولگراها توی همین ماجرای جدید این آب گوشته ما رو بیشتر زدن تا اصلاح طلبا، چپ و راستشون ما رو میزنن، اصلا حرفم این نیست. بله توی یه سری مباحث انقلابی و اینجور چیزا اصولگرا پررنگ‌ترن، این هست، آره این هست، این واقعیته. برای همینم وقتی شما یه خورده ادبیات انقلابی داریم چی بیشتر به نظر میرسی؟ اصولگرا. اما خب این سوال بعد بشه، خب چرا اصولگرا تو رو بازدید نمیدن اگه از اونایی؟ دیروز یکیشون زنگ زده یه برنامه تلویزیونی مال چیزه، یه برنامه خبری مال تلویزیونم نیست، مال باشگاه خبرنگاران جوانه، میای مجری اون وایستی؟ با چی بهشون بگی؟ بسم الله فلان سخنران دیگه اسم میبرم که ذیل آقایون تعریف میشه، از تو شبکه های تلویزیون نمیتونی بیاریش بیرون، از این برنامه تو اون برنامه. ما خیالم راحت دادم وای این نعیم لامصب معلوم نیستشین. یه وقت دم انتخابات یه لیست دیگه نده، یه وقت شهر درست کنه. این نفهمیدی؟ پس چی؟ اول آرمان ها و المان ها رو میاریم، دو جریانی را میندازیم دوام داشته باشه، نه معطوف فقط ناظر به انتخابات همیشه باشه. سه، لازم شد برای انتخاباتی هم چی؟ به مردم میگیم آقا این آدما با این آرمانای ما بیشتر جور در اومدن. که من خیلی هم رو سومی محکم حرف نمیزنم، اما رو دو تای دیگه هست. دزدا بعد از ما انقلابی‌ها بیشتر بترسن. چون میگن ببین اینا رو دهنشون نمیتونیم ببندیم. همین بچهای ما که روی این بانک‌ها کار میکردن انقدر بهشون پیشنهادات شد که مدیر روابطی میشون زنگ میزد مثلا آقا چی میخوای؟ چته؟ گفتم فلان خبرگزاری انقلابی رو رفتن با قرارداد 500-600 میلیونی دهنشو بستن دیگه، که گوشی خبرگزاریشون یه چیزی اینجای چشمک میزنه، بانک فلان تموش 500 میلیون برای این چشمکه، قطعا قیمتش این نیست. تو خود نمیپرسی که چرا اومد اینه، بعدش تو بیای مثلا اونجا چشمک بزنه بعد اون تو خبر بری علیهش قراردادشو باطل میکنه، 540 میلیون تو بهش حقوق میدی، یعنی آلودت میکنن. حالا فهمید چرا بودجه نمیگیرم؟ کارمو خیلی راه میندازه اما دیگه مشروطه، یهوی بس چیکار کنم؟ دهنم بسته است. افتخارم به همین که مردمی داره کار پیش میره، کند پیش میره اما اصیل پیش میره. بوته است، کار اینا بوته است، هیچ ریشه ای نداره، رو زمین اینه بوته کدو نمیدونم دید چند متر میره، چون شمال زیاد میکنن او میره تا کجا، یه ساقه انقدی داره. درخت باید بود مثل درخت پسته، هم برابر قد خودش تو زمین ریشه میندازه اما میمونه، 100 سال میمونه. آرام آرام شکل بگیریم بهتر که کار 2/2/92 این برای که یادتون بمونه. مجموعه فرهنگی رفتن دیدار رهبری، طبق معمول ما توشون نبودیم. بعد خدمت شما عرض بکنم رفتن اونجا، رهبری بهشون برگشته گفته بود که این اعتبار فرهنگی که به دست آورده بودید قریب به مضمون، هزینه مسائل زودگذر نکنید. یه ماه بعدش چی بوده؟ 2/2/92 انتخابات خرداد 92 بود. یعنی گفت وارد مسائل سیاسی بی خود نشید، که خیلی هاشون شدن. چه فایده ای داشت؟ گفت بمونید، اعتماد سازی کنید برای مردم، به مردم اثبات کنید خیرشون رو میخواید. این زلزله دید چجور نشون داد؟ بابا اینا به هیچ ازتون نمیخواد، در اومده برای زحمت بکشه. چقدر آقا 100 سال روحانیون ما میومدن منبر میرفتن، میتونستن وجهشون رو اینجور درست کنن که توی سیل و زلزله درست کردن. 100 سال من رایفی بود در مورد وحدت شیعه و سنی میرفتم تو استان گلستان سخنرانی میکردم، مثل اثری که این بچه شیعه ها بلند شدن رفتن به مردم اهل سنت عاقلا کمک کردن اثر میذاش. به خدا نه، اون تصویری است که روحانی شیعه روحانی اهل سنت بغل کرده تو آب داره میاد، همون اون 100 تا سخنرانی رایفی بود. ها رایفی بود ها، خدا ایناست، اینا ما متوجه نیستیم. و خدا بعضی این چیزها رو پیش میاره که ما بتونیم از این فضا استفاده بکنیم، به مردم اثبات بکنیم بابا خون برای مردم جریان انقلابی داره میده، جون داره میده، حیثیتشو میده، آبروشو میده، یکی دیگه داره نونشو میخوره، پستا رو یکی دیگه میگیره، بعد بیچاره میکنه همین مردمو، بعد موقع فوش خوردن خودش فوش نمیخوره، میره پشت نظام قایم میشه، مردم به تحت و بالای نظام فوش میدن. اینا بعد بر مردم گفت و برایشون تفکیک کرد، بیا این مردم اینجا که موشک ازشون خواستیم چیزی ساختن، ببین اینا یه پوشک بچه تو نمیتونن تامین کنن، یه پوشک میخوای بره بخواه بشه 70,000 تومن. خیلی فناوری پیچیده‌ای داره دیگه احتمالاً پوشک. محاسبات خیلی خواسته که تو موشک به کار نمیاد. یه ماشین نمیتونن دستت بدن. خواهی سوال چیزی داری؟ دو سه تا سوالم جواب بدیم. آیا سوالی پرسیدید اون موقع فکر می‌کنم تو صحبتام سعی کردم جواب بدم. اگه جواب ندادم بیادم بنوزید بگم. کسی سوال نداره؟ دارید یه دونه. بسم الله. بله باریکلا. بله برخی از علما، حالا ما اسم نبریم بهتره دیگه، کلی بگیم، اصلا همیشه یاد بگیم با اسم کار نداشته باشیم، با جریان کارش. چرا اونا میل به تشکیل حکومت میل به؟ اولا اینکه بخششون واقعا متوجه نبودن، یعنی این درک و فهمی که امام از اسلام داشت رو نداشت. امام خیلی متفاوت. اولا توی بحث اخلاقی من به شما بگم کمتر کسی رو پیدا میکنه مثل امام خمینی. امام واقعا نفسش تو دستش. افسوس که ما امامو فقط از پشت همین تلویزیون باید ببینیم. افسوس. خب من 3 سال ماه رمضان دارم چی سخنرانی میکنم؟ شرح جنود اقلاجا. خیلی هم باش دارن حال میکنن، میگن عالیه فلان، اون یکی میگنم فلان گناه گذاشتم، یا اختلاف خانوادگی اون حل شد. خب این حرفایی کیو دارم من میزنم؟ میگم شهر جمهوری اقلاجال امام خمینی دارم سخنرانی میکنم، مثلا کتابو میگیرم دستم. تو شجاعت بی‌نظیر بوده، واقعا بگیم بی‌نظیر، یا حداقل بگم واقعا حقیقتا کم نظیر. امام میگه اون موقع که منو گرفتن بردن ساواک، اومد ساواکی‌ها ترسیدن دیگه، ماشین رو روشن نکردن، ماشین رو خاموش هل میدادن، همسایه بیدار نشن. امام انداخته میگفت رفتن سمت بیابونا. سمت بیابونا یعنی چی بود؟ خب خواستم اونجا بزنم بکشنش. فردا هم شاه میومد اعلام عزای عمومی میکرد، یه سری پدر سوخته این کمونیستا اومدن امام خمینی رو کشتن، میخواستن بین حکومت و حوزه اختلاف بندازن، دو تا این کمونیستا میگفتن اعدام میکردن. امام میگه یه لحظه بینی و بین الله، بین خودم و قلبم رجوع کردم، دیدم هیچ نترسیدم. بعد میگه دیدم اینا ترسیدن. این ورور نگاه میکردم، میگه من گفتم چپ نکنه ماشین بلا سرشون، گفت میگه من اونا رو تسلی میدادم که نترسید. میگه بعد ادامه میگه والله به خدا تا الان نترسیدم. یعنی اینجوری شماده امام جامعیت داره، امام اخلاق کار کرده، فقاهت کار کرده، امام قرآن فهمه. الان دقیقا همین فرقی که الان رهبری داره با خیلی های دیگه، قرآن فهمه. اصلا ایشون با نهج البلاغه بزرگ شده. من کل دوره نوجوانی با نهج البلاغه سپری کردم. من چند روز پیش نامه 53 نهج البلاغه رو فقط دو پارت اولش رو خوندیم، وقت نکردیم بیشتر بخونیم. با چند تا دوستان نشسته بودیم نهج البلاغه خریدیم، میشینیم با هم نهج البلاغه میخونیم. یه جلسه ما داریم، تعهد کردیم که قبلش بشینیم نیم ساعت نهج البلاغه بخونیم. خریدیم گذاشتیم تو همون جایی که جلسه برگزار میشه، میریم نهج البلاغه مون رو برمی‌داریم با هم میخونیم، یه بخشش رو فلانی میخونیم، بعد همون یه بخش رو دوبار میخونیم. دو تا تیکه اول نامه 53، نامه معروف امیرالمومنین به مالک دیگه، ای مالک، که با عنوان نامه به سخنان کوروش شما زیاد شنیدید این جملاتو. این برام به اسم کوروش پخش میکنن. واقعا شگفت انگیز بود، یعنی هر بار میخونی چیز جدید داری میبینی. نهج البلاغه فهم بود، امام قرآن فهم بود، امام نگاه تمدنی داشت. میگه تو برو یه روایت آوردی که با اصل دین در تضاد، میذارمش کنار. کاری داره؟ امام اینجوری بود که فهمیده بود که آقا ما میخوایم بریم کهف الشهدا، کهف الشهدا ولنجکه، خب پس باید به سمت شمال بریم تو تهران. به سمت چی؟ کوه‌ها بریم. امام اینو فهمیده بود، برای همین اگه صیاد بسته بود از مدرس میرفت. اما اونایی که فقط آدرس دستشون بود، صیاد قفل میشد میزدن تو سرشون گریه میکردن، وای میسادن صیاد باز شد. فرق امام این بود، هندسه ی دین رو درک کرده بود. برای همون کاری کاری که بعد خیلی جالبه رهبری هم دقت کنید نرفت جماران نرفت. میدونی چرا؟ من معتقدم خواست یه سری کاره هم که امام میکرد انجام ندادیشون، یه سری کاره که امام نمیکرد رو انجام داد، مثل این سفر استانی رفتن رو نمیدونم چی. امام که از اون سفر استانی نمیرفت. خب میدونی چرا؟ خواست امام دست نیافتنی بمونه، یه از خود گذشتگی بزرگیه. میتونست همون تیپ علمایی رو حفظ بکنه، درست شد؟ نه، ما دفتر درست کرد، این دفتر ریاست جمهوری، دفتر رهبری، آقا مسئول بازرسی داره، مسئول خب دفتر امام این چیزا داشت. امام دست بعد اومد چیکار کرد؟ کارو ساختارمندش کرد. برای همین بهنود یه چیزی داره، مصاحبه داره، وی او ای باید باشه، حالا در اون مجری وی او ای جلوش نشسته، میگه فکر میکنی 150 سال بگذره، بعد 150 سال بخوان تاریخ ما رو بخونن، کدوم کاراکتر بیشتر جلب توجه میکنه؟ مخالف مسلم انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب ما، میگه آیت الله خامنه ای. یا چرا به نظر شما مثلا آی خمینی و آیت الله خمینی، اون میگه دیگه مثلا، میگه مثلا آی خمینی مثلا جذاب تر نیستش؟ میگه نه، یه این آدم مدون کرد، ساختار بهش داد، 300-400 تا اتاق فکر درست کرد، بازوهای انقلاب اسلامی که درگیر بود عراقی ها بود تو مملکت خودش تو خرمشهر آبادان کشونده به سوریه و نیجریه. میگه شک نکنید این، یعنی بخوام بگم جالبه، این از خودگذشتگی از قضا خیلی هم برکات داشته برشون. حالا ما کسی نگاه نمی کنه. شما از دین چی میخوای بفهمی؟ 95% رساله های همه به خدا، برو نگاه کن، اصلا یه بخش یه رساله رو بردارید بذارید تو گوگل سرچ کنید، 15 تا رساله دیگه هم میاد، حتی تو مثال عدد رو تغییر ندادن، 10 درهم به فلانی قرض میدن، همون 10 درهم نکرد یه نمه 100 درهمش کن، این همه 95% اون 5% هم به اصول دین اصلا ضربه ای نمیزنه، یه برداشته. اما تفاوت نگاه امامو شما ببینید با هم اسران خودش. ما الان فهمی نداره، مثل چیه؟ مثل که شما خدا قرآن شطور زبهه، شطور صالح براش مهمه، درست یا نه؟ فعقروها، داد میزنه خدا، میگه آی شطور صالح اینا سر بریدن، ناقت الله فسقیاها، اینا خیلی آدم های بدی بودن، آی اینجوریشون کردیم، اینجوریم نابودشون کردیم. فکر کنید قرآن بعد از امام حسین نازل میشد، نصف قرآن در مورد حسین بود یا نبود؟ میگه ابراهیم چقدر نیست تاید حضرت ابراهیم، میگه بردی بچه رو بردی اما سر بریده نشد، و فدیناه و به ذبح عظیم. حالا اگه میخواست عاشورا رو بیاره چی میشد؟ چند تا سوره بعد میذاشتی برای عاشورا؟ میره منظورم چیه؟ اینجا میخوام اینو بگم که امام کافی بود در زمان پیامبر یا امیرالمومنین باشه تا شما میدیدید که برخی از معصومین در وصفش چیا بگن. که من معتقدم تو عصر غیبت نظیر ایشون نبوده. منتها چه کنیم که تا حرف بزنید، چون نه که بحث سیاسیه، فهم کن الان من والا نه نوه امامم، نه یادگار امام، نه یادگار یادگار امام، نه یادگار 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 امامم. یه جا گفتم توی سخنرانی، گفتم بعضی چنان فاز اپوزیسیون گرفتن انگار بابا بزرگ ما انقلاب کرده بود، بابا بزرگ خودتون بود. نه ما، اما ما اهل امام، اهل امام. یه جا گفتن نواده روح الله سید حسن نصرالله، نواده ما خمینی میخوای بیاریم؟ سید حسن نصرالله اونه. حالا به صدی شما به خاطره جل کن، امام اواخر آب گوشتی داشتیم ما هم دیگه میزدیم، گفت ببین فلانی یه چند وقتی تو رو دروسی موندم، دوست دارم بگم اینا مرگ بر آمریکا رو جمع کنن، نه که قبلش خیلی محکم گفتیم بگید مرگ بر آمریکا، خیلی بد الان چیکار کنیم داداش؟ یه اواخر این خاطرات داشت نقل میشد دیگه، یه چیزایی بابا تو اصل امامو داریم اینه از اول تا آخرش فحش به استکبار آمریکا، خب اینو کجای دلم بذارم؟ امام هم زنده بشه یه همچین جمله بر من بگه، میگم تو امام نیستی. تو دیگه اون امام نیستی. تفاوت ایناست. وگرنه صرف این که یک نفر بیسه احکام بگی خیلی ارزشمنده، یک سوم دین احکام، احکام اخلاق اصول عقاید مثلث دینو میسازه، که همه اینها یه فهم جدید میخواد بره میزان اینا، درک اینها، فهم اینا. مثال میزنم آقا، شما مثلا احکام میگه آقا این نامحرمه، آقا یه حالت خاص میشه دیاره داره میمیره، میگه حالا اینجا عیبی نداره، درست شد باشه میشه تغییر کرد، و میگه خودش هم همون حکمه، میگه آره. ما بین اینا تناسب میبینیم، تناسب اینها اون هندسه دین و طرف در ذهنش دریافت، امام دریافت داره نسبت به ظهور، میگه خب من برای اینکه امام زمان بیارم باید چیکار کنم، منتظر باشم، انتظار فرج خودش بهترین اعمال، افضل الاعمال، یعنی من چیکار باید بکنم، صبح بشه بشم گریه کنم، یه کاری باید انجام بدم. خب همینه، اگه به دعا بود، اگه به دعا بود کلا ما مراسمات دعا باید برگزار میکردیم، میشستیم. میرونی مشکل اینا چیه؟ اینه دعا هم هست. ما دعا رو نف نمی کنم، فکس رو دعا به تعجیل الفرج، یا دعا زیاد بکنیم برد. ادامهش هم میگه، میگه فرج خودتونه. یکیش دعا، من در جور دعا سخنرانی کردم چگونه دعا کنیم، درست یا نه؟ دو جلسه سخنرانی کردم، اصلا دعا اولین کار کردش این که بند دل تو به خدا بند میشه، همه چه خدا میخوای، هی رابطت با خدا حفظ میشه، فلزه چون رابطت با خدا هی حفظ میکنی، همه چه خدا رو حاضر ناظر میبینی، چون خدا رو حاضر ناظر نمیبینی، چون میبینی آدم میشی. اصلی ترین اصلا خوبی دعا اینه. اما همه چی رو فقط با دعا انجام میدی. اگه قرار بود خودش بیاد ما بشیم دعا کنیم، پس بچه رو میگه عمل، بچه رو کنش، میگه تا موقعی که جون امام زمانتون نتونه حفظ بکنی ظهوری شکل نمیگیره، یا خوف القتل صراحت روایت، میگه ترس از کشته شدن امام زمانتون وجود دارد، تا موقعی که ارزنش، خب دعا میکنیم ان شاء الله اس برریا میشینیم اون بغل، دعا میکنیم خدا جونش حفظ کن. میدونید دیگه، یه دی در عاشورا روی تپه نشسته بودن، روی بلندی سر پیرپاتال بودن، نشسته بودن دعا میکردن حسین کشته نشه. یه دی از آقایانم تو مدینه و مکه داشتن جلسه تفسیر قرآن میگفت. ای قرار بود اینجور چیزا باشه؟ نه، بیا میگه که من، امام با خودش دو تا چهار تا میکنه، میگه که خب من باید جون امام زمانم حفظ کنم. خب سیف یعنی اسلحه، چون معروف ترین اسلحه ها بوده شده شمشیر. میگن چی؟ ریکا، مایه ظرفشویی، چون معروف ترین برندش بود، از اینا زیاد داریم دیگه ها، ریکا، کلینکس، کلمن، ایرانی اومدن مثلا بعضی چیزا رو هم دیگه بعد جور فاتحشو خوندن، مثلا یه مدل پاپ کورن برندش چسترفیلد بود. من بعد فاتحه ازش خوندن دیگه، اصلا دیگه اصلا نمیشه آدم بیان کنه. خب آوردن حالا سیف یعنی اسلحه، معروف ترین اسلحه شمشیر شد اون. امام میگه خب الان من چه شمشیر دست بگیرم؟ اینا با موشک دارن میزنن، من با چوب بگیرم دستم، چماق بگیرم دستم؟ خب اونا موشک دارن، ما باید موشک داشته باشیم. خب من میشه من موشک داشته باشم ارتش و سپاه نداشته باشم؟ کی موشک رو بسازه؟ مگه میشه ارتش و سپاه داشته باشم حکومتی تشکیل نشده باشه که به پایینا باشه؟ همینا نتیجه چیه؟ شما فکر کنید ما عین عربستان سعودی پول خرج کرده بودیم برای تبلیغ تشیع که تا حالا نکردیم، تا حالا هر چی تشیع تبلیغ شده خودجوش بوده. پول خرج کرده بودیم چی؟ یعنی شیخ زاکزاکی خودش عاشق امام خمینی شده، از آفریقا اومده ایران درس خونده رفته 24 میلیون شیعه درست کرده. فکر کنم مثل عربستان مثلا میرفتیم میگفتیم این کاری که اونا میکردن، براشون مسجد بساز فلان کن، به همان کن، نمیدونم چی. ما حتی تو لبنان و عراق کمیته امداد که رفت اونجا پول از ایران که نبرد، گفت مدل کمیته امداد رو بهتون یاد میدیم، اجازه میدیم اسمشو بردارید از رو ما، یک قرون از اینجا نمیره. کمک های خود مردم عراق برای مردم عراق، لبنان برای مردم لبنان، اینجوری ما کمک کردیم، کمکی نکردیم. کمک هایی که ما کردیم عمدتا تسلیحاتی بود، اونم یاد بهشون میدیم چجوری بسازن. میگیم آقا شما داشته هاتون چیه؟ تو مملکتتون چیا گیر میاد؟ آقا شما اینجوری این میتونید بسازید. به خاطر هزینه که ما تو خاورمیانه کردیم مثلا قابل مقایسه نیست با هزینه که عربستان و سعودی کرد، آمریکا که هیچ. فکر کنید صدا و سیمای ما به هفتش ده تا زبان مهم دنیا معارف اهل بیت رو پخش کرده بود. فکر کنید مبلغین حوزه های ما همه دو سه زبانه روحانیون رو میبادن بیرون، بعد اینا رو میفرستدیم تبلیغ. یه جامعه المصطفی است دیگه که طلبای خارجی میرن، اونم دیگه چقدر بحث کردن سر بودجهش؟ 1200 میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتیه. راجع به اینا آقای آشنا یک کلمه حرف نمیزنه، گفت 500 میلیارد تومان برای حوزه های علمی رو برای کجا؟ اوه، که حتی این چه امنیتی برای تو میابرد که اگه اون رو رفته جرات نمیکنه تو ایران بیان با تو بجنگه، تو اونور میریختی به هم. به همون دلیلی که آمریکا تبلیغ میکنه، به همون دلیلی که انگلیس آدماشو سر خط نگه، به همون دلیلی که عربستان سعودی داره تو پاکستان کار میکنه که یه روز اینا رو بنوزه به جون ما، به همون دلیلی که عربستان و آمریکا تو افغانستان دارن کار میکنن. و دین ندارید بخواد شعور داشته باشید از اینا کار یاد بگیرید. من نمیدونم چرا اینا تو غرب زدگی فقط دوستان قیافشون مثل اونا باشه، فقط تو خیانت نکات مثبت غرب هم بیارید، این اونا شفاف کنید مثلا، این اونا عقل داشته باشه. برای ما از اینا دیگه نه ایران، نه ما از اینا نه دیگه دین میخوام، نه انقلابیگری میخوام، فقط میگم وطن فروش و الان میگم دوگانه جدید چیه؟ وطن دوست، وطن فروش. بارکالله. از کجا باید بفهمیم که اینا دوباره اصلا دروغ نگه به ما؟ باید سازوکاری به وجود بریم نتونه دروغ بگه. باید قوانین رو درست بکنیم. باید بتونیم رصد رسانه‌ایشون کنیم. باید بتونیم وعده‌هاشون رو ثبت بکنیم، بابت وعده‌ها پاسخگوشون بکنیم. باید برخی از اینا رو بریم قانون کنیم. برای اینکه بتونیم کارو بکنیم، ما دیدیم باز مجلس. برای اینکه مجلس مطمئن بشه قانون تصویب می‌کنه، باید مطمئن بشه به چی رأی داده. برای اینکه مطمئن بشه به چی رأی داده، باید رأیش قشنگ. اینو ما رفتیم، اینو پیدا کردیم، این اولین جایی که باید بزنی از کجا باید بزنی. بعد جالب، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس یعنی آقای محمود آقا خان صادقی مخالف شفاف اداره نمایندگان است. عجیبه. بعد میاد گیر میده به مارک درهای دستشویی حرم امام رضا. اخیرا هم یه شعر از حافظ گذاشته بود، از کی گذاشته بود؟ حالا به شعر بخونید که شعران میشنن شعر میخونن دیگه. شما جنبه بیاد کار درست حسابی انجام بدید. بله در عمل بیا مثلا یه روز همه لباس سپاه تنمون کنی نمایندای مجلس. خوبه، کار نمایندین قشنگه. بیا تو کاراتو انجام بده که اونا مجبور نشن این کارو تو رو انجام بدن. الان واقعا همین شده دیگه. تو سوریه باید بری دفاع کنی، تو داخل جاسوساشونو بگیری، تو خاتم الانبیا بری کار عقب مونده نساختها رو بسازی، توی سیل هم تو باید بری درست بکنی در حالی که گفتن سیل کار خودته. یعنی به مرغ پخته یه جا بگن اصلا بگن ما از هیچی شانس نبردیم تو مملکت، علاوه خصوص از مخالفان سیاسی. بابا آخه شعورم خوب چیزیه، تو چی فرض میکنی که زلزله درست میکنه؟ سیل خداست پس. داد یکی از این اقلیم شناسای غربی در اومد، ایرانی غربی، ناصر کرمی صداش در اومد، گفت بابا تمام این روش‌ها و این ابزار بارور کردن ابروی کل دنیا رو جمع کنی تو ایران، همه رو بدید دست سپاه، 5% این بارونی که تو لرستان اومد نمیاد. و شعور ندارید شما، چی فکر می‌کنی این حرفا می‌زنید؟ میدونید چرا اینجوری میگن؟ میگن سیل کن. وقتی نگاه می‌کنم میگن ته این سیله یه سری خوبیا برای انقلاب داشت. متوجه شدید؟ ته این زلزله میگن لابد کار خودش. مثلا جایی اتفاقی افتاد، مثلا زلزله اومد، رفتن آوار بردارن، از زیر زمین جوای مهمات میمد بیرون. متوجه شدی؟ الان خیلی چیزا رو میشه باز کرد. یک جایی رو سیل گرفت، آب رفت پر کرد، بعدن رفتن اونجا نگاه کردن زیر زمینایی که مهماتاشونو گذاشته بودن همه رو گل گرفت. این میگه چرا هر سیلی زلزله چیزی میاد به نفع اینا میشه؟ لابد کار خودشونه. اینجوری فلسه باید جور بکشی. بعد مردم یه هشتگ میزنن سپاه خود رو بساز. بیا ماشین دم بدیگم، بیا این سایپا ایران خود رو هم جمع کنید، دو ماشین درست سایپا بیمه دارم ما سوار شیم. بعد کل برجام 6 سال دویدن هیچ آورده نداشته، کل آوردهش 1,700,000,000 دلار نه هواپیما آوردن. بعد اونا اومدن سریال ساختن، گفتن آقا خالی بستن، اینم کار ما بوده، ما جاسوسا رو گرفتیم بردیم دادیم. شاکی هم میگن چرا سریال ساختی؟ بابا اینه دیگه، جز اینه. وگرنه اگر ایراد امنیتی چیزی داره بیا بگو، یه مصاحبه بذارید تو دستتونه دیگه، یه کنفرانس خبری بذارید بگی آقا ما پرونده مسلطیم، اینجاش دروغ بود، اینجاش دروغ بود، اینجاش دروغ بود، اینجاش دروغ بود، این ایراد اینجاش بود، این فلان بود. راهکار جواب اینه دیگه، جز اینه. مگه اون آمدنیوز سر کار گذاشتی؟ مگه همین بچه انقلاب تعریف نکردن کار وزارت اطلاعات بوده؟ مگه الان 17 تا جاسوس گرفتی کسی فوش داد؟ همه افتخار میکنن، باری که الان همه شما دارید کشور خدمت میکنید. من ایراد وارد میدونم، اون نباید دو قطبی کرد، نباید بگی که آقا من فقط کمک کردم کسی دیگه نگه، نباید این. من اصلا از اون سکانس گاندو خوشم نیومد که خط کشید این ور پاتو نمیذاری نمیدونم فلان، اینا ایراد میدونم، نباید اینا وحدت آفرین باید باشه. من کم نخوردم از برخی از همین آقایونا، نمیخوام بگم کجا تو کدوم جلسه چیکار کردن، خبر شما رسیده کجا سخنرانی میخواستم برم زنگ زدن کنسل کردن، کجا سخنرانی رفتم بعد اینکه سخنرانی رو انجام دادم اون که ما رو دعوت کرده بردن گوشیشو پیچوندن، همین آقای امنیتی بعضن. اما وقتی پای امنیت ملی و منافع ملی وسط بشه همه سکوت میکنیم، افتخارم میکنیم. خب سرتون درد بدیم، صلوات نبرید.